دکتر معصوم و مادرش زبیده خاتون در روزهای عید نوروز به خانه ایمان آمدند. آن هم سرزده. ما ته باغ بودیم. جاوید مقراض به دست شاخه های درخت مو را هرس میکرد و ما کمکش میکردیم. تندر هم امان نمیداد. برقی میزد و آسمان میترکید. آن روز من زبیده خاتون را برای اولین بار میدیدم. زنی بود که چشمهای درشت و سیاهی داشت و پلک زدنش یک ساعت طول میکشید. خمار عاشقانه سراپای آدم را برانداز می‌کرد و آدم را آب می‌کرد. معصوم شاد و سرحال بود، برخلاف من که اصلاً آماده نبودم. لباس سبز خاکالودی تنم بود که با دستمال نمدار خاکش را تکانده بودم. بی جوراب، بی کفش، بی آنکه موهام را شانه کرده باشم. یک دست مو را همین جوری روی سرم سنجاق کرده بودم و موقع ورود به سرسرا با نگاهی تند توی آینه احساس کردم شکل کلی‌ها شدم. گفتم چه اهمیت دارد؟ معصوم گفت ایشان مادر من هستند و با حزی عمیق به او خیره شد و خندید. بالاخره حاضر شدند بعد از مدتها بیرون بیایند به خاطر من. به خاطر من. مادر گفت به ما افتخار دادند. زبیده خاتون ساکت بود، فقط نگاه می کرد و پلک می زد. انگار همه قدرتش را در آن چشمهای سیاه خلاصه کردند. مکنه‌ای زرشکی با گل‌های درشت به سر داشت و یک دست چنگم نقره بالای مکنه‌اش پهن کرده بود که آویزه‌هاش با هر تکانی جرینگ جرینگ صدا می‌داد. جاوید چای و شربت و شیرینی زنجفیلی آورد، مسخطی آورد و معصوم گفت که مسخطی دوست ندارد و مادرش دوتا خورد. معصوم از باران حرف زد، از انگلیس، از گربه‌اش، از رنگ به خصوص گربه ما. و از سن و سالش که دارد به 40 نزدیک می شود. مادر پاسخ داد که مرد در 40 سالگی پخته می شود. وانگهی، شما 36-7 ساله اید، حالا کو تا 40 سالگی؟ معصوم خندید و باز حرف زد. از عید باستانی نوروز، از مراسم، آیین‌ها و اعتقادات، گفت، امسال تمام سال بارانی خواهد بود. مادر پرسید، از کجا می دانید؟ و من می دانست. معصوم گفت، خب، می دانید که امروز روز سوم فروردین است و هوا دارد بارانی می شود. مادر گفت، خب؟ معصوم گفت، افسانه نامزد نوروز را نشنیده اید؟ حتما شنیده اید. به هر حال من برای شما می گویم. من می دانستم. نامزد نوروز تمام سال را به انتظار نوروز می نشیند. می گوید چه کار کنم، چه کار نکنم. میگوید یک شال گردن سبز برای نوروز میبافم که وقتی آمد بهش بدهم. اما موقع سال تحویل خوابش میبرد. نوروز از راه میرسد، همه جا را سبز میکند و میرود. نامزدش از خواب بیدار میشود، میبیند که نوروز آمده و رفته. میگوید ای وای چه خاکی به سرم شد. تا سه روز از غصه گریه میکند. روز سوم اگر خودش را بیاندازد توی آتش، آن سال هوا آفتابی و گرم است. اگر خودش را به خاک بیاندازد، آن سال باد و خاک می آید و اگر خودش را پرت کند توی دریا، سال بارانی و خوبی در پیش است. معصوم گفت، امسال خودش را انداخته توی دریا. از پنجره بیرون را نگاه کرد. خوب می بارد. مادر گفت، بله. و با صدای تندر صورتش جمع شد. زبیده خاتون به مسخطی شیرازی چشم دوخته بود. تعارفش کردم. دو تای دیگر برداشت. و معصوم باز حرف زد و آسمان و ریسمان بافت. عاقبت مادرش به حرف آمد. چند سالت است دختر جان؟ گفتم 17. با لبخندی در تمامی صورت و اخمی در ابروها، آمیزه ی از زیبایی و ملاحت چروکیده رو به مادر کرد. عالی خانم، آمده این بیچک و چانه دخترتان را ببریم. مادر سرش را اصلا بلند نکرد. آهسته گفت: صاحب اختیارید، اما من توی این دنیا همین یک دختر را دارم. مکسی کرد و ادامه داد: و خب هنوز بچه است. زبیده خانم گفت: وا، من به سن و سال او 3 شکم زاییده بودم. چه حرفی؟ چه حرفی؟ هیچ آدمی آدم دیگری نیست. عمر باخته ها عاشق عمر دیگران می شوند. همان جور که خودشان قربانی شدند، دیگران را هم نابود می کنند. با حرفهای قشنگ، وعده های فریبنده، سلیقه های یک نواخت، زبانبازی و همش دروغ، ظاهر دروغ، خوشگلی های دروغ، عنوان دروغی دکتر ناخون خشکی که بعدها غیرت و مردانگی نشان می داد تا رسم را به جا آورده باشد. خدایا، چرا چشم باز نکردم؟ چرا منتظر نماندم؟ درویشی که تاله مرا در ابر آفتاب دیده بود، نگفته بود ابر کدام است و آفتاب کدام؟ و راستی آفتاب زمستان من کی بود؟ دکتر معصوم؟ سروان خسروی؟ یا حسینا؟ کوزگر بدبخت من؟ مادر گفت: صاحب اختیارید. من یک دور چای گرداندم. معصوم قند را که به دهانش می‌گذاشت با لبخند از من پرسید: مبارک است؟ گفتم: بله، عید نوروز همیشه مبارک است. گفت: شیطنت‌های ظریفی دارید. یادتان باشد شما یک کشیده هم در کوچه به صورت من زده اید. گفتم: معذرت می‌خواهم. زبیده خاتون گفت: زن باید یک پا مرد باشد. وقتی معصوم گفت که یک کشیده از شما نوش جان کرده، گفتم بروم این دختر را ببینم. مادر گفت: صاحب اختیارید، اما خود نوشا هم باید موافق باشد. شاید بخواهد فکر کند. زبیده خاتون اخم کرد: فکر کند؟ به چی فکر کند؟ چشم و چراغ سنگ سر آمده و خواهانش از فکر کند؟ زمانی که شوهرم دادند اصلا خبر نداشتم. بعد فهمیدم که شوهر کردم. توی شهر ما رسم نیست که نظر دختر را بپرسند. مادر گفت: معلوس، من چون یک دختر بیشتر ندارم میخواهم نظرش را بپرسم. زبیده خاتون گفت: خب بپرسید. مادر گفت: حالا؟ زبیده خاتون گفت: همین حالا جواب میخواهم. و دستش را توی هوا چرخاند. چه حرفی؟ چه حرفی؟ آدم ها یا تقدیر؟ تقدیر مثل یک گلوله مذاب چرخ زد و چرخ زد، سال و ماه را طی کرد و درست در پیشانی من نشست. تابستان آن سال من زن دکتر معصوم شدم. استخوان ترکاندم، قد کشیدم و به قول دختر همسایه من کشور آب رفت زیر پوستم. شده بودم رخش. غروب ها انتظار می کشیدم تا معصوم از راه برسد. سرفه کنان از پله ها بیاید بالا، یعنی که من آمدم. مادر روی چانه زدن نداشت. گفت: من نمیدانم، از خودش بپرسید. زبیده خاتون گفت: کار خیر که استخاره ندارد. مادر گفت: چه میدانم. عید نوروز تا 10 بارانی بود. روز 11 هوا آفتابی شد. خبر آمد که یک شکسته بند پیدا شده که اگر تنت خورد و خاکشیر باشد، کیسه استخوان که باشی، همه استخوانها را درست و مرتب جا می اندازد، می بندد و می شوی یک آدم صحیح و سالم. اگر در خانه تان علیل و دست و پا شکسته ای دارید، او را ببرید پیش این آدم که بساطش را در یکی از حجره‌های میدان تعزیه برپا کرده تا ببینید معجزه یعنی چه. قرار است نمایش هم بدهد. عصر که سرش خلوت شد، یک کوزه می خرد یک قران. آن را در کیسه می گذارد، در کیسه را با نخ می بندد و می کوبد به زمین. آن وقت از روی کیسه تکه های کوزه را مرتب می کند، بعد در کیسه را باز می کند و کوزه را نشان می دهد. صحیح و سالم. جاوید او را دیده بود. مادر راضی نبود که به تماشا بروم. می گفت که خود سر بار آمدم و هر جا که بخواهم می روم. یک وقتی اختیارم دست او بوده، اما حالا آقای دکتر معصوم چی خیال می کند؟ هرچه باشد حرف زدند. از قدیم گفتند دختر به خانه. گفت تو مستی نوشا. من از توی آینه نگاهش کردم. با حیرت برگشت و گفت گریه میکنی؟ خندیدم و سر برگرداندم. دارم میخندم. گفت تو آینه خیال کردم داری گریه میکنی. و من به خودم نگاه کردم با همان لبخند و احساس کردم رگهای شقیقه ها و پیشانیم بیرون زده. چشم هام سرخ شده و اشک صورتم را پوشانده است. چقدر گریه کرده بودم و برای چی؟ من کی گریه کرده بودم؟ پدر توی آینه پشت سرم ایستاده بود. گفت عمرم را به انتظار نامی آن قلدر آلاشتی به باد دادم. کی باور می کرد؟ من؟ سرهنگ نیلوفری به چه روزی افتاده است؟ گفتم اینجا کوفه است پدر. گفت من هم همینجور خیال می کنم. گفتم پس چرا ما را آوردید؟ گفت دلخوشی هایی هم داشتیم. گفتم یادتان نیست سوار کالسکم می کردید و می بردید باغات درگزین؟ حالا حاضر نیستید تا دم فلکه همراه هم بیایید. حتی اجازه نمی دهید خودم بروم. گفت نخیر نخیر، نه می آیم نه اجازه می دهم. از دهنم پرید پس به چه دردی می خورید؟ پدر انگار منفجر شده باشد داد زد بی پدر و مادر و کورمال کورمال خود را به میز رساند. عصاش را یافت و با لرزی در تمام اندام به طرفم آمد. عصا را بلند کرده بود که بزند و من خودم را کنار کشیدم. پدر عصا را فرود آورد. گلدان بارفتن سر تاقچه خورد شد. چرا اینجور شده بود؟ هیچ وقت او را به این حال ندیده بودم و از وحشت زبانم بند آمده بود. پدر آنجا گوشهاش را تیز کرده بود که با صدای نفس من پیدام کند. لبهاش تکانهای عجیبی می‌خورد. بی آنکه صدایی ازش در بیاید لب برچیده بود. گفتم از شما خیلی بعید است پدر. گفت بی پدر و مادر. و باز به طرفم هجوم آورد. من خودم را کنار کشیدم. عصاش هوا را شکافت و پدر با دو زانو فرو شکست. زیر لب چیزهایی گفت و باز پاشد و راه افتاد. نمی‌دانم چرا مادر نبود. چرا هرچه فریاد می‌زدم کسی به دادم نمی‌رسید و چرا به هر طرف می‌رفتم پدر پیدا می‌کرد. یک لحظه احساس کردم شاید چشم‌هاش می‌بیند، شاید صدای نفسم را می‌شنود و یا شاید بو می‌کشد. برای همین رفتم روی میز. آنجا رف‌ها را می‌دیدم. سه رف بود. و در هر کدام یک ظرف مسی کندکاری شده قدیمی قرار داشت. پنجره‌ای در دل رف وسطی بود با شیشه های قرمز. انگار بچه بودم که یک روز در شیراز دیدم. شاید هم در خواب دیدم که پدر یک کشیده سرهنگی می‌خواباند بیخ گوش مادر و باز که او سر پا می‌شود یکی دیگر می‌خواباند و از دهن مادر خون می‌آید. پدر می‌گفت اگر خون دیده‌ای خوابت باطل است، تعبیر ندارد. توی دلم گفتم، پدر، می دانید اولین خون چه معنایی دارد؟ هیچ معنای خون را می فهمید. همه دخترها یک روزی در ذهنشان از پدرشان می پرسند و پدرها هیچ جوابی ندارد. هیچ، هیچ، هیچ. پدر نمی توانست عصبانیت خود را مهار کند. به خودش ناسزا می گفت، به من لعنت می فرستاد، خورد می کرد و می شکست. شیشه پنجره، آجیل خوری روی میز و کاسه بزرگ پر از آب را. یکی از پرده ها را هم انداخته بود و حالا عصاش از کمر شکسته بود. احساس کردم دیگر نمی تواند خودش را نگه دارد. دهنش کف کرده بود و لبهاش می جنبید. من از روی میز احساس کردم که چقدر ضعیف و پیر و در هم شکسته است. فکر کردم چرا من از او ترسیدم و گریختم؟ پیرمرد نابینایی که نمیتوانست جلوی لرزش دستهاش را بگیرد، حتی نمیتوانست تعادل خود را حفظ کند، با صورت به دسته صندلی میخورد و پهن میشد روی زمین و باز راه میافتاد. انگار با خودش میجنگید و از خودش شکست میخورد و خون پیشانیش قطره قطره روی پیرهنش میچکید. از میز پایین آمدم، جلوی پدر زانو زدم، دستهاش را توی هوا گرفتم، گفتم اگر دنبال من میگردید، این منم پدر. صورت به صورت من سرپا نشسته بود و نفس نفس می زد. گفتم اگر می خواهید بزنید بزنید. گریه نابینایان آدم را به دل قرشه می اندازد. چشم خانه ها خشکند و هیچ اشکی در کار نیست. تنها صدای گریه پیر مردی را می شنیدم که صورتش مچاله شده بود و هیچ به فکر غرورش نبود. گفتم غلط کردم پدر و سرم را به سینه‌اش گذاشتم. دست‌هاش را به دور شانه‌ام حلقه زد و سرش را زیر انداخت. دستمالش را از جیبش در آوردم. در تنگ ماهی ها خیس کردم و روی خون پیشانیش کشیدم که درست از کنار چشم چپش سرازیر شده بود و لای چروک های صورتش دلمه بسته بود. گفتم پیرهنتان هم خونی شده. حالا کی بشورد؟ گفت مادرت می آید و می شورد. گفتم خون مگر پاک می شود؟ و باز گریه کردم. گفت گریه نکن دخترم. نمی توانستم. گفت من یک عمر انتظار تولدت را کشیدم. یک عمر با شوق بزرگت کردم. چه آرزوهایی برات داشتم. مسیر زندگی تو باید عوض می شد. یکی را در چاه می اندازند، سر از تخت شاهی در می آورد. یکی در حاشیه تخت شاهی در یک قدمی سعادت به این روز می افتد که ما افتادیم. حالا که چشمهام نمی بیند از کار افتادم، نتوانست حرفش را ادامه بدهد. باز هم گریه کرد. گفتم غلط کردم پدر، من خیلی بدم. گفت گریه نکن دخترم. نمی توانست. معصوم گفت چرا گریه میکنی زنه که بی پدر و مادر؟ و آرزوهای برباد رفته پدر و به دلتنگی های خودم برای علی اکبر تعزیه امام حسین. مادر گفت توی آینه خیال کردم داری گریه میکنی. مگر نمیشود آدم سالهای بعد را به یاد بیاورد و برای خودش گریه کند. گفتم کاش شما هم میامدید. گفت مگر شکست بند تماشا دارد؟ زنها و بچه ها یک طرف میدان تعزیه بودند و مردها طرف دیگر. جای تکان خوردن نبود. شکست بند پیرمرد چاقی بود که صورتش از سرخی میخواست بترکد. گرد و قلمبه. شب کلاه سیاهی هم به سر داشت و با حوصله عجیب کار میکرد. مردی را جلوش نشانده بودند که گردن نداشت و سرش کمی به عقب رفته بود. شکست بند می‌خواست گردنش را از توی تنش بیرون بکشد و آن مرد از درد نعره می‌زد و صورتش خیس عرق بود. بعد کاری که باید می‌شد شد. چیزی شبیه معجزه، انگار که لاک پشتی کله‌اش را به آرامی از توی لاک بیرون می‌آورد. مردها کف زدند و زنها شلوغ کردند. نمی‌دانم برای شکست بند کف زدند و شادی کردند یا برای مردی که صورتش از درد مچاله شده بود با رگ‌های بیرون زده و لبخندی که به سختی از چهره‌اش می‌گذشت. و حالا سرش صاف شده بود و روی گردنش بود، با غروری که یک سردار ملی می‌تواند داشته باشد. یکی از همراهان مرد ظرف بزرگ نقل را دور گرداند. بچه‌ها و مردها هجوم بردند. بعد بره آوردند که پاهاش شکسته بود. می‌گفتند از صخره پرت شده و می‌گفتند بی‌فایده است، اما هر چه باشد بره ماده است. اگر پاهاش را جا بیندازند خوب میشه، با ارزشی میشود. شکست بند پای بره را در دستهاش گرفته بود و با چشمها و دستهاش دنبال چیزی میگشت. بره ناله میکرد و خودش را به جلو میکشید. بعد که تخته ها را به پاش بستند و دستمال را به دورش پیچیدند، آرام شد و سرش را توی بغل صاحبش فرو کرد. مردها باز کف زدند و زنها خندیدند. شکست بند نگاهی به جماعت انداخت. دستهاش را به هم کوبید و گفت یا مرتضی علی. میخواست نمایش کوزه را اجرا کند که من تصمیم گرفتم به خانه برگردم. نمیدانم چرا دلم شور میزد و نمیتوانستم بایستم. هیچ چیز آن نمایش برایم جالب نبود و بدتر این که از نگاه کردن به مرد خپلهی که شبیه قصاب ها بود حوصله‌ام بدجور سر میرفت. با گفتم برگردم بروم در ایوان بنشینم و به باغ خیره شوم یا گلدوزی کنم و یا هرچه. جمعیت زنهایی را که پشت سرم ایستاده بودند شکافتم. چند پسر بچه از بالای بام به سر زنها سنگ ریزه پرت می کردند و پنهان می شدند. و من دیده بودم که در ماه محرم پیرزنها روی همان پشت بام می نشستند و تعزیه نگاه می کردند و گاه که بیرقی از جلویشان می گذشت پولی چیزی به آن می بستند. غبار ملایمی از سردر سفالگری گوشه میدان بیرون می زد و در آفتاب گم می شد. شنیده بودم که یک کوزه‌گری در میدان تعزیه هست، اما ندیده بودم. چند کوزه از کوچک تا بزرگ به طناب کلوفتی آویزان بود. یک خمره بزرگ هم روی سکوی بیرون از مغازه بود و آن غبار تمامی نداشت. جلوی سفالگری ایستادم و به کوزه ها و لانجین ها و گلدان ها نگاه کردم. به پارچ و لیوان های سرامیک و به صدای قشقش چرخی گوش سپردم که از جایی به گوش می رسید. قدمی جلو گذاشتم و آن وقت بود که در آینه مقابل بار دیگر آن مجسمه را دیدم. ورقی از خاک سفال سر و صورتش را پوشانده بود. آن موهای سیاه صاف بور می زد با چشمهای خیره به من. در آن آینه غبار گرفته مجسمه شده بود. قلبم باز شروع کرد. لرزشی شیرین همه وجودم را گرفت و دنیا و آدم‌ها پشت سرم دور شدند. احساس کردم در برهوتی ایستادم که هواش غبارآلود است. گفتم تا به حال کجا بودی؟ بی‌پروا پا به مغازه گذاشتم و به طرف آینه رفتم. یک لحظه اطمینان یافتم که مجسمه‌اش را از گل ساختند و گذاشتند برابر آینه‌ای که آدم‌ها دارند از آن دور می‌شوند. و سر و صداشان آرام آرام می خوابد. وگرنه وقتی چادرم به یکی از کوزه ها گیر کرد و آن را شکست، حسینا سر بر نگرداند. حتی پلک هم نزد. همانطور مبهوت نگاهم کرد. به آینه رسیدم. با گوشه چادرم غبار آینه را پاک کردم و حالا او مجسمه روشنی بود که پشت چرخ کوزه‌گری نشسته بود. می ترسیدم سرم را برگردانم و ببینم در میان آن همه مجسمه و کوزه و خمره او هم یک مجسمه است. همانطور ماندم. آدم های آینه رفته بودند و میدان تعزیه خالی شده بود. صدای قشقش می آمد و پای راست او چرخ را با ریتم یک نواختی می چرخاند. خوشی ملایمی وجودم را پر کرد. برگشتم. درست در پناه یک ستون زیر تاق گنبدی شکلی که نور را مثل نیایش به آسمان می‌فرستاد بی حرکت نشسته بود و غبار انگار از سوراخ سقف به درون می‌ریخت. گفتم سلام. سرش را پایین آورد و با تردید گفت علیک سلام. خندیدم. گفتم کوزه دارید؟ و بعد فکر کردم چه سؤال احمقانه ای. معلوم است که کوزه دارند. سعی کردم حواسم را جمع کنم و بپرسم که این کوزه ها و خمره ها را شما می سازید؟ گفتم من کوزه شما را شکستم ولی حالا کیف پولم همراه هم نیست. و با دست به تکه های شکسته اشاره کردم. خندید. لحظاتی که می گذشت من غرق در خجالت بودم و او می خندید. چرخ همچنان می گشت. یک مشت گل توی دستهاش بالا آمده بود و برگشته بود. گفتم کوزه های ما ممهور به مهر شماست. رنگ صورتش مهتابی بود. با لبخندی که غم در آن موج می زد. چرخ را رها کرد. پیشبندش را کند و آن را روی چرخ انداخت. گفت بفرمایید. گفتم چرا مدام غیب می شوید؟ گفت پس چرا خودم خبر ندارم؟ گفتم کجایید؟ گفت اینجا. گفتم عیالوار هستی؟ گفت نه خیر. گفتم پس کجایید؟ نکند مایل نیستید مرا ببینید؟ گفت من هر روز شما را می بینم. و به انتهای کارگاه رفت. من ایستاده بودم. گفت پس چرا نمی آیید؟ دنبالش راه افتادم. مثل کوچه های قدیمی پیچ و تاب داشت و به هر طرف که نگاه می کردم تا سقف خمره و کوزه و گلدان بود. گفتم همه اینها را شما ساخته اید؟ ته کارگاه باز دو ستون بود و یک تاق گنبدی و روزنه‌ای که روشنایی از آن بالا می رفت. گفت ببینید اینها را هم من ساختم. چند کله روی رف کنار هم چیده شده بود. کله های ناقص، نیمه کاره و شکسته. آن طرف یک کله زنانه با موهای سیاه و بلند روی نیزه‌ای قرار گرفته بود و چقدر شبیه من بود. انگار سر مرا بریدند و گذاشتند روی نیزه. گفتم این کله کیست؟ گفت شیرین. گفتم شیرین؟ شیرین دیگر کیست؟ گفت مگر اسم شما شیرین نیست؟ گفتم چرا گذاشته اید روی نیزه؟ خدا مرگم بدهد، مگر من چه گناهی کردم؟ موهای من که مشکی نیست، خرمایی است. با حرارتی وصف ناپذیر چنان وحشیانه بغلم کرد که احساس کردم دارم تو دستهاش خورد می شدم. مثل چوپانی که بره ای را از دهن گرد نجات می دهد، بغلم کرد و دهنم را بوسید. بوی خاک می داد. انگار خاک بود و انگار من با خاک بازی می کردم. خاطرات همه گذشته هام در کودکی های بسیار دور دستی تکرار می شد و آدم نمی فهمید زمان گذشته است. چقدر گذشته است؟ آدم مگر گذشته‌ای داشته یا مگر آینده‌ای هم وجود دارد؟ حالا که اسیر چیزی مثل خواب شده ام، چرا باید به زمان بیداری فکر کنم و بعد پاهام را به زمین سفت بگذارم و خودم را از دست خشونت زمانه در پستوی خانه پنهان کنم؟ گوشهام را بگیرم، چشمهام را ببندم و همش به این فکر باشم که عاقبت چه می شود. پدر می گفت نوشا پسرم. گفتم چرا پسر؟ گفت بعضی وقتها خیال می کنم پسری. من خاک بازی می کردم و پدر را می دیدم که جلوی تاق نماها قدم می زد. بعد خاک را کوه کردم که پدر مرا نبیند و عاقبت دید. گفت مگر تو پسری؟ و بالای گودال ایستاد، دست به کمر، با اخمی که اصلا جدی نبود و لباس نظامیش مرا نمی ترساند. گفت مگر تو پسری که خاک بازی می کنی؟ گفتم آره من پسرم. گفت بیا بیرون مارمولک. گفتم نمی توانم، حالا دستم بند است. گفت بیا بیرون. گفتم من خیلی خاک دوست دارم. گفت بیا بیرون کره باز. و من احساس کردم مثل همیشه نیست. از گودال در آمدم و تا چشمام را به چشمهاش انداختم، یک کشیده سرهنگی آمد توی صورتم. روی خاک پهن شدم و بعد مادر از تاغنمایی در آمد و بغلم کرد. نمیدانم بعد چطور شد، فقط یادم هست که آن روز آفتاب خیلی زود غروب کرد و خوابم مزه خاک می داد. پنجه هاش را تو پنجه هام چفت کرد. چقدر دست ها داغ است. گفتم احساسم است. لحظاتی در سکوت گذشت. چشمم را که باز کردم داشت با حسرت ابدی نگاه می کرد. انگار به ماهی های توی تنگ نگاه می کند. لبخند زدم. باز مرا بوسید و من رنگ خون را در تمام وجودم احساس کردم. وقتی چشم گشودم روی یک خمره وارونه نشسته بودم. مه از روزنی سخت به درون می ریخت. حسینا روبروی من زانو زده بود. با فنجانی چای که بخارش مه می شد و از روزنه به آسمان می رفت و موهای شیرین خرمایی شده بود. گفتم چند تا از این کله ها ساخته ای؟ گفت دوتا. گفتم اولیش کی بود؟ گفت شیرین. گفتم شیرین؟ شیرین دیگر کیست؟ گفت آن هم فرهاد است. آدمی را روی صخره ساخته بود که خودش صخره شده بود. صورتش را معصومانه به کوه چسبانده بود. یک دست در دل سنگ با دست دیگر تیشه را چنان به سر خود زده بود که کوه شکاف برداشته بود. گفتم چی به سر خودش آورده؟ گفت روزی که سوار کالسکه بودی و مثل باد از جلوی چشم هام می گذشتی یادت هست؟ آن روز من احساس خوشی داشتم و داشتم با دو انگشت از جیبم یاس هام را بیرون می آوردم که تو آمدی و تند گذشتی. بعد من به دخمم پناه آوردم و هی ساختم و ساختم تا اینجا پر از کوزه و خمره و گلدان شد. گفتم چرا فرار می کنی؟ گفت می ترسم. از من؟ نه، از عشق. مرد که نباید بترسد. برای خودم نه، برای تو. قصه مرا نخور. گفت یک باره میبینی چیزی مثل سایه همه زندگیت را میگیرد. گفتم خب بگیرد. گفت رسوای عالم میشوی، انگشت نما، نمیترسی؟ گفتم هرگز. گفت خیلی چیزها را از دست می دهی. به جهنم. باز هم فکر کن، شاید زندگی را بیشتر دوست داشته باشی. گفتم فکرهام را کردم. تو چه کار می کنی؟ کوزه می سازم. کسی هم می خرد؟ جنس خوب می دهم. گفتم می دانم، من هم مشتری شدم. و خندیدم. گفت چه فایده ای دارد؟ میخواستم ببینم همین جور که سرم به کوزه ها گرم است، بالاخره میتوانم برادرهام را پیدا کنم؟ گفتم حتی یک بار هم به خانه ما نیامدی، حتی از دم خانه ما رد نشدی. گفت چه فایده ای دارد؟ آدم بیچاره ای مثل من چرا باید بی خود و بی جهت از دم خانه اعیان و اشراف رد بشود؟ گفتم چه اهمیت دارد که قلب یک دختر برای تو می تپد؟ و با قهر سرم را برگرداندم. تو از عشق چی می فهمی؟ گفت توی کتاب ها خواندم، افسانه است. اما اگر باشد آن هم افسانه است. گفتم از این غرور مسخره حالم به هم می خورد. گفت من دنبال برادرهام می گردم، سیاوشان و اسماعیل. نمی دانم چه بلایی سرشان آمده. خیال میکنم زیر سر آن عجوزه کثیف باشد یا آن دیگران، چه میدانم. گفتم تو هم بدت نمیآمد به خانه عجوزه بروی با دخترش نازو بخوابی. گفت اینطور نیست. گفتم نخواه که به من دروغ بگویی، من با این چشمام در خواب دیدم که با نازو خوابیدی. گفت من؟ با حیرت نگاه میکرد و بعد که حرف هم تمام شد آنقدر خندید که اشک چشمهاش سرازیر شد. گفت چه حرفهایی میزنی؟ این مربوط به افسانه است که در خواب دیده ای، چه دخلی به ما دارد؟ مه غلیظ شده بود. من دیگر او را نمی دیدم. سردم بود. پا شدم و آمدم کنارش روی زمین نشستم. دنبال دستهاش می گشتم. آن را روی شانه هم یافتم و توی دستم گرفتمش. گفتم چقدر دستهات سرد است؟ گفت احساسم است. گفتم چرا اینقدر یخ؟ گفت با خاک دیگران نمی شود کوزه دلخواه ساخت. گفتم من مال تو هم. گفت دکتر معصوم را چه می کنی؟ رنگم پرید و قلبم با درد شروع کرد بزدن. چیزی در میان نیست. گفت خواستگاری آمدند و بله هم گرفتند. دیدم که با ماشین یا درشک تو را به منزل می رساند با آن ماشین آریهش. هیچ تعلق خاطری به او ندارم. گفت پس چرا سوار می شوی؟ گفتم چیزی در میان نیست، فقط گاهی مرا به خانه می رساند. گفت مگر شوفر یا درشکچی شماست؟ گفتم قول می دهم که دیگر سوار نشوم. قول می دهم، به جان تو قسم می خورم. بیان که بتواند آرامشش را حفظ کند، چنان سخت بغلم کرد که احساس کردم دارم توی دستاش خورد می شدم. لبهاش بوی خاک می داد، موهاش بوی خاک می داد و تنش بوی خاک می داد. انگار خاک بود و در آن تاریکی احساس می کردم مردم و خاک مطبوع همه اندامم را پوشانده است. بیان که بتوانم یا بخواهم که تکان بخورم، تسلیم آن خاکی شدم که انگار از وجود خودم بود، بارها در آن مرده بودم، کوزگری مرا ساخته بود و در من روح دمیده بود، با خاکی باران خورده بود. چه من چقدر او را می شناختم؟ شاید هزار سال. و چرا برای داشتن او باید به زمین و زمان التماس می کردم؟ وزنه بزرگی به اندازه آسمان کوچک می شد و از بالا فرود می آمد، اندازه یک حبه انگور می شد و از جلوی چشم‌های بستم اوج می‌گرفت و آنقدر بزرگ می‌شد که وقتی به سقف آسمان می‌چسبید هیچ نبود. صورتم را در دست‌هاش گرفته بود و به نظر می‌آمد انگشت‌هاش می‌خواهند دنیا را زیر و زبر کنند، مثل ماهی‌هایی که بر خاک گرم جان می‌دهند. و من ماهی‌هایی را از دوران کودکی به یاد می‌آوردم که اعدام شده بودند، ماهی‌هایی که قربانی تشنگی زمین شده بودند. مادر شاید از پیش می دانست که می گفت چقدر صدای این مردکه شوم است. صدای مرد ماهی فروش توی محله می پیچید. ماهی، ماهی عید. مادر می گفت این ماهی ریزه ها شگون ندارند. صدای مرد ماهی فروش می آمد. ماهی عید، عید نوروز. مادر می گفت ما خودمان ماهی قرمز داریم. صبح روز عید کوچه پر از ماهی‌های مرده بود، در گودال‌هایی به اندازه یک بادیه مسی، و من گریه می‌کردم. پدر گفت برای این ماهی‌های سیاه گریه می‌کنی؟ ما که ماهی قرمز داریم. و حالا من در یاد کودکی‌هام او را گم کرده بودم. همه شیرینی دوران کودکی در من زنده شده بود و نمی‌توانستم گریه نکنم. دلم برای ماهی‌هایی می‌سوخت که روزی در چشمه زنده بودند و به خاطر عید نوروز مرده بودند. بعد که به کوچه رفتم، دیدم چند تا از این ماهی‌ها را به درختی دار زدند. با نخ قرقره شش ماهی را بسته بودند و آویخته بودند به شاخه درخت و باد بازیشان می‌داد. حسینا اشکام را بوسید. گفت: من دوست ندارم گریه کنی. آن روز من مرگ را در تمام وجودم احساس کردم و وقتی چشم گشودم جلوی آینه نشسته بودم و به خودم نگاه می کردم. گفتم مادر من نمی توانم زن دکتر معصوم بشوم. گفت پس می خواهی زن کی بشوی؟ حسینا. حسینا؟ نمی شناسمش. چطور او را نمی شناسی؟ چه کار است؟ کوزه‌گر. ببین، کوزه های ما ممهور به مهر اوست. غلط کرده با تو، حرفش رو نزن. من دوستش دارم مادر. غلط میکنی، هر بی سر و پایی که نمیتواند دختر سرهنگ نیلوفری را بگیرد. چه حرف ها؟ چه حرف ها؟ مگر ما میتوانیم شخصیت آدم ها را تعیین کنیم؟ چرا هر کس که به های و هوی دنیا دل نمیدهد میشود بی سر و پا؟ نکند کوزگرها اینجورند. مادر گفت کوزگر مگر چی دارد؟ یک لاغبا. پس فردا که از همدیگر خسته شدید حسرت جاه و جلال دکتر معصوم را میخوری؟ مگر من میگذارم که با دست خودت خودت را بدبخت کنی؟ زندگی مخارج دارد. مگر یک کوزه‌گر میتواند جوابگو باشد؟ چهار جا که با دکتر معصوم بروی مهمانی، واسه خودت شخصیتی پیدا میکنی؟ یادت رفته که دختری کی هستی؟ یادت رفته که پدرت چه نقشه‌هایی برای آینده‌ات داشت؟ آن وقت فکر میکنی کوزه‌گر میتواند مرد زندگی تو باشد؟ چرا نتواند؟ زندگی که همش پول و عنوان نیست. حسینا چی از دیگران کم دارد؟ مادر گفت، کوزه‌گر حکم خدمتکار تو را دارد. گمان هم نمی کنم از جاوید ما سر باشد. آن وقت تو پاهات را توی یک کفش کرده ای که دکتر معصوم را نمی خواهی و می خواهی زن کوزه‌گر بشوی؟ مگر من می گذارم؟ 100 تا امثال او باید خدمتکار تو باشند. هیچ لازم نیست کسی خدمتکار دیگری باشد. دنیا را پولدارها اداره می کنند. از گرده عاشقها و گرسنه‌ها کار می کشند و امانتداری می کنند. برای کی؟ برای چی؟ آنها از زندگی چی می فهمند؟ دکتر معصوم از زندگی چی فهمید؟ حالا کجاست؟ مادر این چیزها را می دانست. مادر گفت، اگر این کوزه‌گر تو را می خواست چرا جلو نیامد؟ آمد، با همان کت و شلوار مشکی راه راه، پیرهن سفید و موهای صاف و سیاهی که با هر نسیمی زیر و زبر می شد. قنچه سر جیب کتش گذاشته بود که خیلی از کراوات قشنگ‌تر بود. توی دلم گفتم، الهی من فدای تو بشوم. من قنچه گل سرخ را از 1000 تا کراوات بیشتر می پسندم. چه دست گل قشنگی آورده ای؟ از کدام باغ چیده ایشان؟ می دانستی آبی و قرمز و بنفشه قوقایی می کنند؟ چرا اینقدر ساکتی؟ مادر گفت، شما همیشه اینقدر ساکتید؟ لبخند زد، رنگش سرخ شد. به زحمت سرش را بلند کرد و گفت، دنبال برادرهام می گردم که چند سال پیش به اینجا آمدند و حالا هیچ خبری ازشان نیست. نمی دانم چه بلایی سرشان آمده. مادر اصلا لحن آرامی نداشت. اخم کرده بود و حرفهاش را مثل تیر شلیک میکرد. به خانه ما که نیامدند. حسینا گفت، نه، من هیچ. مادر حرفش را قطع کرد. چند سالتان است؟ گفت، بهار آینده میروم. مادر پرسید، پدر و مادرتان کجا هستند؟ پدر و مادر... مادر گفت، خواندن و نوشتن بلدید؟ حسینا گفت، از خمسه نظامی تا... مادر پرسید، چه شغلی دارید؟ حسینا گفت، من کاش اینجور نگاهم نمی کرد. من هیچ چیز از اون نمی پرسیدم. هیچ چیز از اون نمی خواستم. من او را می خواستم. اما حتی اگر مادر می گذاشت حرف بزند، نمی گذاشت زندگی ما پا بگیرد. قرار نبود که او حسینای من باشد. مادر گفت، خانه و زندگی دارید؟ حسینا گفت، سال. مادر گفت، ملک و املاک چطور؟ حسینا گفت، ما. مادر گفت، جوان بسیار محجوب و نجیبی هستید. انشالله که لقمه اندازه دهنتان پیدا کنید. کم نیستن دخترهایی که بتوانند واسه شما زن خوبی بشوند. چایتان سرد شده. عیب ندارد. شربت میل کنید. حیف که من دختر دیگری ندارم. می دانید که نوشافرین را برای آقای دکتر معصوم شیرینی خوردند. حیف. فکر او راحتم نمی گذاشت. روحم آرام و قرار نداشت. هیجان زده بودم. اما خیالم راحت بود که هر وقت بخواهم می توانم او را ببینم. و حالا می خواستم و نمی توانستم. گفتم مادر، این چه جور حرف زدنی بود؟ چرا این کار را کردید؟ مادر گفت بعدها می فهمی که من به تو خدمت کردم. گفتم وای به روزی که یک زن بخواهد مردی را قورت بدهد. مادر گفت خفه شو. من سکوت کردم و مادر آن شب حتی کلمه‌ای با من حرف نزد. من می ترسیدم و او صبر پیشه کرده بود. بعد زودتر از هر شب به پنج دری رفت. چراغ را فوت کرد و خوابید. من ماندم و خیال او. پنجره را باز کردم و به ابرهای درهم و کمرنگی که شهر را می بلعید خیره شدم. زمین بوی خاک باران خورده می داد و صدای شرشر آب می آمد. خم شدم و نگاه کردم. درست پای دیوار خانه جوی آب راه خودش را می رفت. یک تکه چوب آنجا افتاده بود. با پا آن را توی جوی انداختم و همراهش را افتادم. گفتم ببینم من زودتر می رسم یا آن. و بعد یادم رفت. به خانه که رسیدم مادر گفت چطور بود؟ گفتم اصلا خوشم نیامد. کاش می دانستم که شکست بند تماشا ندارد. مادر گفت من که گفتم. فکر او راحتم نمی گذاشت. روحم آرام و قرار نداشت. گفتم کاش هر وقت می خواستم می توانستم او را ببینم. و حالا می خواستم و هرگز نمی توانستم. پنجره را باز کردم و به ابرهای درهم و کمرنگی که همه جا را می بلعید نگاه کردم. دار حتما سایه درازی داشت و من نمی دیدمش. دلم گریه می خواست. صدای زنی در گوشم می پیچید. نه آوایی، نه رویایی، نه دنیایی بی تو مانده به جا. نه می دانی ماجرای مرا، دل با درد آشنای مرا. دلم تنگ شد. و به این فکر کردم که پیش از ما هم کسانی حتما این صداها را شنیدند. دو زن و یک پسر بچه در تاریکی کوچه را طی کردند. سگی سر کوچه دم فلکه نشسته بود و دمش را سرخوشانه به زمین می زد. یکی این طرف، یکی آن طرف. یک باره به صرافت مادر افتادم. خواستم بروم اتاق صدری سری بهش بزنم ببینم جاوید شامش را داده است یا نه. اما انگار به هره پنجره دوخته شده بودم. نمی توانستم تکان بخورم. یک دست زیر چانه، انگشت کوچک توی دهنم بود و داشتم آن را می مکیدم. بعد دو مرد به کوچه آمدند و رو به دیوار خانه روبرو ایستادند. یکیشان سکسکه می کرد و آن دیگری حرف می زد. نمی شد فهمید چه می گوید. مست بود و حرفش را می مالند. بعد هر دو شروع کردند به شاشیدن و من دیگر نخواستم آنجا بایستم. پنجره را آرام بستم و برگشتم. چرخی در سرسرا زدم. چادرم را از پشت صندلی برداشتم روی دوشم انداختم. پنجره رو به باغ را باز کردم. هیچ صدایی نمی آمد. فقط گاه گاهی برگ درختها خشخشی می کرد و باز سکوت می شد. تهی از کوه پاپالو و ادامه آن رشته کوه را در ذهنم می دیدم. مه همه جا را پوشانده بود و زمین بوی خاک باران خورده می داد. دلم گرفته بود. درخت‌ها در پشت مه هیچ معنایی نداشتند. دلم می‌خواست گریه کنم، نه برای کسی، نه برای چیزی، فقط برای تنهایی خودم، و گریه هیچ معنایی نداشت. نمی‌دانستم معصوم کجا رفته است، کی برمی‌گردد، شام چی خورده است. گفتم چه اهمیت دارد؟ گفتم انگار آدم از پیش می‌دانسته که دارد مرض سختی می‌گیرد و عنقریب همه چیز تمام می‌شود. دلم همیشه این جور گواهی می‌داد. انگار می‌دانستم که کسی می‌خواهد سیبی را از درختی بچیند و گاز بزند و پرت کند. شوخی شوخی با چهار کلمه حرف، یک سکوت، تعارف و رسم، آبروی خانوادگی، بله، آدم خودش به زندگیش بشاشد. مگر چند بار می‌توان متولد شد؟ چند بار زندگی کرد و چند بار مرد؟ گردسوز را برداشتم و به طرف هشتی را افتادم. مادر گفت، بعدها می فهمی که من به تو خدمت کردم. گفتم، وای به روزی که یک زن بخواهد مردی را قورت بدهد. مادر گفت، خفه شو، من سکوت کردم. گفتم ای خدا میبینی؟ ابر سیاهی دارد دلم را میگیرد. تو نگذار. میبینی؟ میخواهند این قلب مرا از سینه‌ام در بیاورند و پاره پاره‌اش کنند. تو نخواه. ای نور سماوات والارض، ای امامزاده قاسم، ای حسینا، ای فرهاد سنگ تراش، ای کوزه‌گر بدبخت من. مادر گفت دعاهات را بلند بلند بخوان، من هم تکرار کنم. گفتم من برای خودم میخوانم، شما هم دعای خودتان را بخوانید. گفت هر چه میخوانی بلند بخوان، من هم بگویم. گفتم راز نیاز میکنم مادر، دعا نمیخوانم. گفت همان راز نیازت را بلند بخوان. نگاهش کردم. موهای جلوی سرش تک و توک سفید شده بود. با صورتی رنگ پریده. دستش را به ذریح امامزاده گرفته بود و منتظر بود. حمد و سوره خواندم. تکرار کرد. صلوات فرستادم. تکرار کرد. ساکت شدم. منتظر بود. آیت الکرسی را هم براش خواندم و ساکت شدم. بعد به پنجره ذریح چنگ انداختم و گفتم همان اندازه که من او را دوست دارم، او هم دوستم داشته باشد. چقدر من کوزه ها و چرخ و فرهاد و شیرینش را دوست دارم. انگار دستم را به گردن او حلقه کرده بودم. گفتم چون دلم نمی خواهد با دکتر معصوم عروسی کنم، ای آقا، ای امامزاده، ای حسینا، ای هر کسی که مقدسی، ای خدا، به مادرم بگو اینقدر اصرار نکند. من تازه او را پیدا کردم، مگر دست از سرش بر می دارم. ای خدا، کاری کن که تا آخر عمر همین جور که هستم باشم. صورتم را به شانهش گذاشتم و گفتم دلم می خواهد ماه من و تو همیشه پشت ابر بماند و هیچ کس از عشق ما با خبر نشود. آدم ها حسودند. زمان بخیل است و دنیا عاشق کش است. اما ای خدا، تو که عاشق عاشقهایی، تو که عاشقها را دوست داری، به یاد من هم باش. نکند دیگر او را نبینم. نکند باز گمش کنم. نکند یک وقت حسینای من بمیرد. آن وقت من چه کار کنم؟ اگر امشب به صبح نرسد، فردا چطور میتوانم ببینمش؟ چه بوی خوبی میدهد. بوی یاس می دهد. گلدانهای کارگاهش را می آورم، یاس و شمدانی می کارم. توی یک گلدان خودم را می کارم. دست هام را چلیپا می کنم. سرم را یکوری می گذارم روی شانم و به تماشای او می ایستم که با دو انگوش توی جیب کوچک کتش دنبال چیزی بگردد و بعد با موهاش سر بازی داشت. مادر گفت گریه کن عزیزم، سبک می‌شوی. توی امامزاده آدم تا می‌تواند باید گریه کند. و من باز گریه کردم. معصوم گفت نکند باز یاد مرحوم ابدی افتاده ای. توفی توی باغچه انداخت. موزرش را توی لیفه شلوار گذاشت و رفت. آن شب خیلی دیر آمد و من در هشتی منتظرش بودم. به یاد حرفهای قشنگ حسینا افتادم. انگار کلمات را از پیش آماده کرده باشد. خوبهاش را کنار هم ردیف میکرد. گل یاس به نخ میکشید و به گردن آدم میاد. گفتم چرا کسی نمیفهمد که من به او نیاز دارم؟ چرا نمیتوانم راز دلم را با کسی در میان بگذارم؟ چرا باید عشقم را پنهان کنم؟ چرا دنیا اینقدر بیرحم است؟ چه کسی جدایی میاندازد؟ شاید به خاطر خود عشق باشد که عشاق به هم نمیرسند و یا اگر برسند زمانه بینشان جدایی میاندازد و چنان پرفشان میکند که از این سر آن سر عالم بیفتند بیرون. گفتم اگر یک روز تو را نبینم چه بلایی سرم می آید؟ حسینا با لبخند فقط سر تکان داد و صورتم را تو دستهاش گرفت. گفتم دق می کنم. و به روزنی سقف نگاه کردم که به آسمان چسبیده بود. آسمان بخار بود، مه بود و گاه دانه های ریز باران بود که به صورت من می بارید و حتما کتف او را خیس می کرد. گفتم سرما نخوری و دست دراز کردم که هرچی به دستم آمد بیاندازم روی شانش. گفت که شبیه اسب‌های مسابقه شدم. گفتم چرا؟ گفت موهات دوروبر سرت آشفته شده بود. نفس نفس می زدی. صدام می کردی. پره بینیت باز شده بود و چشمهات را بسته بودی. شبیه اسب‌های مسابقه شده بودی. من خندیدم و انگشت‌های او مثل ماهی‌های کوچک عید روی صورتم وول می‌خوردند. گفتم چی شد؟ بالاخره برادرهات رو پیدا نکردی؟ گفت حالا دیگر دنبال برادرهام نمی‌گردم. گفتم پس دنبال کی می‌گردی؟ گفت خودم. گفتم مگر کجایی؟ گفت توی دست‌های تو، لای موهای تو کارم ساخته شده. گفتم چرا؟ گفت به هر جا نگاه میکنم تو را میبینم، ولی تو متعلق به من نیستی، زن دکتر معصومی. کاش دیگر به اینجا نمیامدی. گفتم نمیتوانم. گفت من هم نمیتوانم. گفتم پس میایم. گفت نه، تمامش کن. گفتم به همین سادگی؟ گفت این من نیستم که رفتم، تویی. خب باید خوشبخت می شدی. امیدوارم که خوشبخت شوی. گفتم چطور می توانم خوشبخت شوم؟ من همه چیزم را به تو دادم. من روحم مال توست. گفت جسمت مال دکتر معصوم. گفتم من که هنوز عروسی نکردم. خدا کند نفهمد دست گلم را آب دادم. حسینا گفت عروسی هم می کنی. غذا هم می پذی. بچه هم میزایی با پستانهای پرشیر. در گردش روزمرگی یا خوشبختی سرت به زندگی خودت گرم می شود. خودم رو براش لوس کردم. آن وقت تو چه می کنی؟ گفت چه اهمیت دارد؟ گفتم دلم برات تنگ می شود. گفت یادت هست که اوایل مدام قید می شدم و در پشت و پسله ها بودم؟ سر تکان دادم، روی هوا بوسیدمش، گردنم رو کش کردم و زل زدم به چشمهاش. گفت، برای همین چیزهاش بود، انگار آدم خودش بخواهد که مرض لاعلاجی بگیرد، بعد بنشیند به بدبختی خودش فکر کند. ولی یادت باشد، من هیچ وقت از تو مطمئن نبودم، وگرنه اینجور نمیشد، میفهمی؟ تلاش میکرد که بگریزد، اما نه میتوانست و نه من میخواستم. گفتم، آره میفهمم، اما تو از کجا میدانستی؟ گفت تب تند زود عرق میکند. دستم را دور گردنش حلقه کردم و خودم را بهش آویختم. گفتم حالا هم تبم تند است. خندید. نتوانست در جدیت خودش باقی بماند. باز بوی خاک را به درون کشیدم. مرگ را در رگ‌هام احساس کردم و وقتی چشم گشودم گفتم به سر زرگر چی آمد؟ برادرهاش را پیدا کرد؟ گفت چند بار این افسانه را بگویم؟ گفتم هزار بار. هیچ وقت نتوانسته بود افسانه‌ای به آن درازی را تمام کند. وسطهاش که می رسید بهش می آویختم یا سرم را روی پاهاش می گذاشتم و می گفتم چرا من دوستت دارم؟ و حرف توی حرف می آوردم و وادارش می کردم که ستایشم کند. تو تمام زندگی منی، تمام وجود منی، عشق منی، می فهمی؟ از راه مدرسه مثل میش کنارشوا، از همکلاسی هم جدا می شدم و تند خودم را به کارگاهش می رساندم. یک راست به ته کارگاه می رفتم، نیم ساعتی می ماندم و بعد بر می گشتم. تمام راه را هم می دویدم. گاهی برای رفتن به آنجا دروغ‌هایی می‌بافتم که همان شب خنده‌ام می‌گرفت و از خودم تعجب می‌کردم. گفته بودم: آقای یغمایی، اجازه می‌دهید زودتر بروم؟ آقای یغمایی گفت: مگر چه خبر است؟ گفتم: مادرم مریض است.
مگر تو طبیبی؟
بله، یعنی نه خیر. حالا بالاخره چه کار کنم؟ بروم؟
آقای یغمایی گفت: دفعه قبل هم که می‌خواستید رو به انار بپزید، یک ساعت زودتر رفتی.
آخ که چقدر میبایست خودم رو مظلوم نشان میدادم تا حکم آزادی هزاران زندانی رو از زبانش بشنوم و به اندازه هزاران زندانی در دلم بگویم هورا. گفتم: بله آقای یغمایی، بروم.
گفت: خیلی خوب، برو.
تمام راه را می دویدم و می گفتم: ای خدای مهربان من، ای خدای مهربان من. گفتم: فرهاد سنگ تراش من، خوش به حالت.
گفت: چرا؟
گفتم: خوش به حالت که همیشه تنت همراهت است.
گفت: ولی من همراهش نیستم.
گفتم: فرهاد سنگ تراش من.
گفت:
وقتی خدا میخواست تو را بسازد چه حال خوشی داشت، چه حوصله‌ای، این موها، این چشمها، خودت میفهمی؟ من همه اینها را دوست دارم، کیف میکردم، چشمهام را میبستم و میگشودم، میگفتم: خب، بالاخره چی شد؟
گفت: تو دنیای مرا به هم ریخته ای.
دستهاش را روی صورتم گذاشت و چشمهام را گرفت. بعدها که برای مراسم عروسی تدارک می دیدم، همه شهر را گشتم. بارها کوچه ها را زیر پا گذاشتم و هرگز حسینا را نیافتم. انگار میدان تعزیه اصلا کوزگری نداشته است. هر بار که می رفتم دیوار کهنه جلوی کارگاهش می دیدم که انگار از سالها پیش آنجا بوده است. از زنی پرسیدم: اینجا یک کوزگری داشت، نداشت؟
زن گفت: کوزگری؟
از دست فروش وسط میدان هم پرسیدم، لب برگرداند و گفت: کوزگری اینجا؟ روز بعد هم به آنجا رفتم. گفتم شاید همه آن ماجراها را در خواب دیدم، یا شاید عقلم را از دست دادم. چنان آدمی، حسینا نامی، کوزگر کجا بوده؟ من او را کجا دیده بودم؟
مادر پاشویه هم می کرد و می گفت: تب داری؟
گفتم: دکمه های پیرهنم را باز کن.
گفت: چه بلایی سرت آمده عزیزکم؟
گفتم: در اتاق را باز کن. ستاره ها می سوختند، گلوله های کوچک آتش بودند یا زغال گر گرفته‌ای که در خودشان می سوختند. مادر خاکشیر دود کرد و جلوی بینی هم گرفت. می‌خواستم دنیا را بالا بیاورم، اما اصلاً حال تهوع نداشتم. بد سردم شد. مادر ملافه را کشید روی تنم. خیلی سردم بود. مادر پتو انداخت. زیر پتو عجیب احساس تنهایی می‌کردم. اتاق درندشت پنجدری بیشتر از سدری سکوت را به رخ آدم می‌کشید. گدسوز را پایین کشیده بودم و در کورسوی نور آن به مرد زرگر فکر می‌کردم که حتماً از افسانه‌ها آمده بود. وگرنه کجا رفته بود؟ معصوم با خودش حرف می‌زد. رفته بودم می فروشی کیپور. و گرتسوز را کمی بالا کشید. هنوز بیدار بودم، اما نمی توانستم چشمم را باز کنم. معصوم گفت: خوابی یا بیدار؟ از لای پلکام او را می دیدم. داشت پالتوش را در می آورد. گفت: تو که همش خوابی، خواب زمستانی. نمی توانستم جوابی بدهم. آمد بالا سرم. گفت: نوشا. و به زخم سرم نگاهی انداخت. نچنچی کرد و برگشت. کتش را به جارختی گیر داد. جلیقه‌اش را در آورد و به دسته صندلی آویخت.
هر کدام یک جا. بعد لب تخت نشست. جوراب‌هاش را درآورد و پرت کرد. نمی‌دانستم چرا اصرار دارد که بیدار شوم. گفت: شهر شلوغ شده. گفت: دنبال کوزه‌گر می‌گردند. گفت: جزام شیوع پیدا کرده. امروز مطبم پر از جزامی شده بود. یک وقت دیدی تو هم گرفتی. با یک زخم شروع می شود. با یک تبخال. گفت: همش زیر سر آن کوزه‌گر است. وگرنه اینجا سابقه نداشته. گفت: اگر پیداش کنند دارش می زنند. باید آتشش هم بزنند که ریشه مرض را بسوزانند.
دوباره برگشتم. مادر گفت: تب و لرز کرده ای. و یک پتوی دیگر دورم پیچید. روی سینه‌ام خم شد. ستاره‌ها گلوله‌های یخ بودند یا تگرگ درشتی که وقتی می‌بارید روی تن آدم پهن می‌شد. گفتم: در اتاق را ببند. مادر دستش را روی پیشانی‌ام گذاشت و آونگ ساعت می‌رفت و می‌آمد. شاید هم من بودم که می‌رفتم و می‌آمدم.
معصوم می‌گفت: چرا نرفتی پیش ملا زلیخا درس دینی بخوانی؟
رقیه دلال گفت: ما دین تازه آورده ایم. باید تو را هم ارشاد کنیم.
رزمارا می گفت: قبله شما رو به خدا نیست.
مثل آونگ ساعت رها بودم. معصوم ساعت را بیش از اشیای دیگر دوست داشت. نگاهی انداخت و گفت: اه، باز که این لعنتی بخار گرفته.
مه شیشه ساعت لنگری من را از پشت پوشانده بود. دستمالی برداشتم. صندلی گذاشتم. بخار شیشه را پاک کردم. ساعت روی 12 بود. معصوم گفت: یعنی حالا ساعت 12 است؟ 12 شب است یا 12 ظهر؟
گفتم: چه فرقی می کند؟
گفت: معلوم نیست از کی خوابیده. چرا کوکش نمی کنی؟
گفتم:
سروان خسروی از صبح مشغول تدارک مراسم دار بود. تدارک مراسم وسیعی شبیه برپایی یک جشن ملی. اعلام کرده بود که سر ساعت 4 بعد از ظهر همه مردم باید در مراسم شرکت کنند و گفته بود: مرد میخواهم نیاید. صدای مشق سربازان، صدای خبردار سرگروهبانهای چاق و صدای شیپور و سنج و طبل گروه موزیک که هی قطع و وصل میشد از دمدمه های صبح شهر را برداشته بود. گاهگاهی صدای پتک کارگران پلسازی هم از کوه پیغمبران با باد می آمد. گلوله ها سفیرکشان در رفت آمد بودند، اما از ظهر به تدریج همه صداها خوابید. کارگران پلسازی به دستور آقای ملکم کار را تعطیل کردند که برای حضور در مراسم آماده شوند و قروق حکومت نظامی شکست. سروان خسروی 2 بار مقررات حکومت نظامی را تمدید کرده بود. یک بار تا ساعت 10 صبح و یک بار تا ظهر. گفته بود: مرد می‌خواهم از خانه‌اش در بیاید. تنها یک سوار به سرعت باد از برابر شهربانی گذشته بود و کوزه باروتی به درون آن پرت کرده بود. صدای انفجار همه را سراسیمه کرد، اما خبر آمد که تلفات جانی نداشته است، فقط خرابی. به جز ممتازی دوافروش و رقیه دلال که مغازه حق العملکاری پوست و روده و پشم و خورجین داشت، هیچ کس مغازه‌اش را باز نکرد. شهر آنقدر خلوت و ماتم زده بود که مردها دلشان می‌خواست پنجره‌هاشان را باز کنند، دستشان را بگذارند بیخ گوششان را یک دهن آواز بخوانند. جز صدای پای اسب روزها هیچ صدایی نمی‌آمد. انگار قوم نمرود شهر را برای مراسم عید ترک کردند. نه پارس سگی، نه بعبع گوسفندی، هیچ. سروان خسروی که از سکوت به وحشت افتاده بود گفته بود: مرده اند؟ پس چرا بیرون نمی آیند؟ معصوم پنجره رو باز کرد و به خیابان و فلکه چشم دوخت. شروع کرد به خواندن پیش درآمد آوازی در مایه بیات ترک. بی حال و بی حوصله می خواند. شبیه آواز مردی که در زندان به هنگام آزادی خواب مانده باشد. وقتی برمی گشت، چشمهای تیلهیش روی صورت نوشافرین ثابت می ماند. چیزی در حالت بی خیالی یا خودخوری و یا نقشی که بازی می کرد. نمی‌شد فهمید که چه حالی دارد. با خودش حرف می‌زد. گفت: ساعت فلکه 5 است. ساعت من هم کار نمی‌کند. نوشافرین هم با خودش حرف می‌زد. گفت: هیچ ساعتی دقیق نیست. و بعد جلوی پنجره رو به باغ ایستاد و شروع کرد به سوت زدن. معصوم گفت: ولی سروان خسروی آدم دقیقی است. زمان کند می‌گذشت. بخار کتری روی پرفکشن شیشه ساعت را پوشانده بود و نمی‌شد فهمید ساعت چند است. معصوم دست به جیب جلیقه برد، اما ساعت بغلی را در نیاورد. شاید به انتظار زنگ ساعت لنگری ماند و بعد که زنگ ساعت وقت را اعلام می‌کرد، معصوم در اتاق نبود. به حوزخانه رفته بود، جایی که همیشه دوست داشت و وقتش را آنجا می‌گذراند. نوشافرین گفت: راستی می‌خواهند کسی را دار بزنند؟ معصوم گفت: پس برای چی ساختندش؟ نوشافرین گفت: خیال نمی کنم آقای یغمایی آقای زهره را اعدام کنند. معصوم از روی تخت پا شد. به جهنم، اینها به تو چه ارتباطی دارند؟ نوشافرین گفت: معلمم بودند. معصوم داد زد: اصلا به تو چه؟ از صبح کلافه بود. مدام به موزرش دست می زد که ببیند هست یا نه. دست زد. بود. درست روی شکم در لیفه شلوار. از پله‌های حوضخانه بالا رفت. قدری در حیاط قدم زد و به آسمان نگاه کرد. سری هم به گرمخانه جاوید زد. بعد در باغ راه افتاد و روی صندلی آلاچیق نشست. گفت: بد نیست 3-4 تا از این حرامزاده ها را دار بزنند. گفت: در عرض 2-3 روز دار به آن عظمت را بنا کرده. حتما کسی را آن تو دارد که حالا بعد از 3 ماه بخواهد نمایش بدهد. وگرنه هیچ دیوانه اینجور با آتش بازی می‌کند؟ یکی دو بار هم ضمن حرفاش از سروان خسروی پرسیده بود که بالاخره آن کوزه‌گر خرابکار را گرفتن، نگرفتن، پس قربانی کیست؟ گفت: یعنی ممکن است دارش بزند؟ گفت: بروز نمی‌دهد، می‌خواهد یک بار رو کند. نمی‌توانست بنشیند، پا می‌شد و قدم می‌زد. کت و شلوار تیره تنش بود، دکمه یقه پیرهن سفیدش را تا بالا بسته بود، با کراوات مشکی. گفته بود: دلم می‌خواهد در این مراسم خیلی خوشگو رسمی جلوه کنم. نوشافرین گفت: من هم برای تماشا می‌آیم. معصوم گفت: زنها رو چه به مراسم دار؟ نوشافرین گفت: از ایوان بالا تماشا می‌کنم. معصوم گفت: یا صندوق‌خانه یا گرمخانه، حق نداری پات را بیرون بگذاری. نوشافرین گفت: شب که برمی‌گردی؟ جمعیت در کوچه شیبدار جلوی خانه چفت شده بود. زنهای جوانتر بچه به بغل در ردیفهای جلو ایستاده بودند و پیرزنها پشت سرشان. معصوم راه را شکاف و با دیدن آن همه آدم در اطراف فلکه تعجب کرد که سنگ سر این همه آدم داشته و این نمی‌دانسته است. دور فلکه را پاسبانها برای عبور و مرور خلوت کرده بودند و به جز اعضای انجمن شهر که در کنار حوض ایستاده بودند، دیگر کسی آنجا نبود. معصوم به طرف آنها رفت و کنارشان ایستاد. ناجدکی شهردار با پاپیانی بزرگ و سیاه دستهاش را طبق معمول پشت تنهش چفت کرده بود، با چشمهای یک آدم الکلی و صورت چارگوش و سفید این طرف آن طرف را نگاه می‌کرد. سروان خسروی گفت: دولت مرکزی با ما راه نمی‌آید. بودجه ولایات را در اختیار آقای ملکم گذاشته است. آن وقت ما پول نداریم شکم نفرات ما را سیر کنیم. اگر شما هم حمایت نکنید ما چطور می توانیم قائله را بخوابانیم؟ با یاقی می جنگیم. با ملکم به نوعی می جنگیم. با ارازل می جنگیم. با این سرهنگ آذری هیلگر هم می جنگیم. آن وقت جناب میرزا حسن با ما رفتار قهرآمیز می کند. شما خودتان چهار تا نظامی با هم کنار نمی آیید. سروان خسروی گفت این یک مسئله صرفاً سیاسی است. بازی قدرت است. معصوم قدمی جلو رفت. حلقه اعضای انجمن را شکافت. تنه زد که برای خودش جا باز کند. به پشت سر واگشت به ایوان خانه خودشان و بعد به زنهایی که در کوچه ایستاده بودند و آنگاه به چشمهای سرخ سروان خسروی نگاه کرد که خستگی از آن میبارید. گفت سلام عرض میکنم. کسی جوابش را نداد. میرزا حسن گفت سایه دار شوم است جناب سروان. من این چیزها را برای مردم شهرم نمیپسندم. سروان خسروی چهار انگشت دست راستش را در شکاف جلوی فرنجش فرو برد و بی آنکه پا به پا شود، همانطور سیخ و صاف با احترامی که یک افسر به مافوقش می گذارد گفت، جناب رئیس، این دار جز آثار باستانی می شود. ناجدکی شهردار گفت، اگر کمی تزئینش کنید، طاق نصرت قشنگی می شود. مثلا این دهانهش رو کمی بازتر کنید، دوروبرش گل و گیاه بکارید. شما فکر می کنید قشنگ نیست؟ همه اعضا خندیدند. میرزا حسن با جبروت ذاتیش نگاهی به آنها انداخت. سعی کنید آثار خوبی در ذهن مردم بسازید. ناجدکی شهردار گفت، بله، البته کار دیگری هم می شود کرد. به نظر بنده بد نیست که مشابهش را این طرف بسازید. بعدها یک چیزی می شود. این همه پول خرج کرده اید، وقت تلف کرده اید، کاش دوتا می ساختید. قرینه چیز خوبی است. سروان خسروی پوزخندی زد. سر این یکیش هم مانده ایم، ولی مردم از ما توقع دارند. میرزا حسن گفت، به چشمهای این مردم نگاه کن، همه مردند. سروان خسروی گفت، تمام این تقلا به خاطر حفظ کیان این مرز و بوم بوده است. ما خیابان کشیدیم، فلک را ساختیم، کوچه ها را دادیم سنگ فرش کردند، آب را از خانه سرهنگ نیلوفری کشیدیم و آوردیم وسط فلکه، اما بودجه ما را بردن کوه پیغمبران که آن پل را بسازند. زور است آقا، زور. فلکه شلوغ بود و لحظه به لحظه شلوغ‌تر می‌شد. سربازهای روز سوار بر اسب فلکه و راسته خیابان خسروی و خیابان زیارت را زیر نظر داشتند. سروان خسروی از سر شوق نگاهی به انتهای خیابان و درخت‌های سر به هم آورده‌اش کرد. تمام کوچه‌ها به خیابان خسروی منتهی می‌شود. این جالب نیست؟ میرزا حسن پوزخندی زد و با خشم سر برگرداند. ناجدکی شهردار گفت: سابقاً تمام کوچه‌ها به خیابان نیلوفری منتهی می‌شد و حالا اینجوری شده. می‌خواهم در جلسه آتی انجمن شهر پیشنهاد کنم اسم این خیابان زیارت رو بگذاریم خیابان ناجدکی. من هم خیلی برای این شهر زحمت کشیدم. معصوم گفت اگر قرار باشد اسم خیابان تغییر کند حق تقدم با جناب میرزا حسن رئیس است. سروان خسروی گفت البته البته. میرزا حسن گفت لازم نیست. نمی‌خواهم چیزی در این مورد بشنوم. و با ابروهای گره خورده عصازنان اعضای انجمن را ترک کرد و درست در نبش میدان جلوی ساختمان خودش کنار جماعت ایستاد. ساعت 9 بار نواخت و همه مردم را به خنده انداخت. سروان خسروی با نگاه چرخی در فلکه زد و به سرپاسبان حکمت گفت که ساعت 4 است. شروع کنید. و هوا سرد بود. سرپاسبان حکمت یک تیر هوایی در کرد که صداش چند بار در آسمان ترکید و کوه جواب داد. صدای شیپور فرشته‌های پیشانی چهار ساختمان فلکه همزمان به هوا رفت. مردم بالا را نگاه کردند. کلاغی بر آنتن صلیبی ساختمان میرزا حسن نوکش را به چوب می‌مالید. آن وقت از انتهای خیابان خسروی گروه موزیک و به دنبال آن سربازان در حال رژه به طرف فلکه پیش آمدند. سکوت همه جا را گرفته بود و تنها صدای مارش و پوتین سربازها بر سنگ فرش می‌آمد. دسته های رژه نزدیک می شدن و صدا از کسی در نمی آمد. تنها یک بار بوز عقبی گفت به. صدای خنده جماعت به آسمان رفت و اوضاع به هم ریخت. نگاه ها به طرف عقبی برگشت که با بزش آمده بود تماشا. تناب قرمز قشنگی به قلاده چرمی بز انداخته بود و سر تناب را دور مچ دست پیچیده بود. یک شاخه بید دستش بود و گاه گاهی که بز تکان می‌خورد آن را جلوی دهنش می‌گرفت. عقبی مردی بود مالی خولیایی که از سالها پیش در کوچه پوستلو پشت کارگاه رنگرزی الیاس در دخمه زندگی می‌کرد. آدم بی‌آزاری بود که نه گدایی می‌کرد، نه با کسی در می‌افتاد و نه گرسنه می‌ماند. همیشه را در سکوت می‌گذراند و به جز جواب سلام و گاه گاهی یکی دو کلمه به بز حرفی نمی‌زد. مردم حتی در روزهای قحطی هم نگذاشته بودند از گرسنگی بمیرد. ریش سیاه بلندی داشت و موهاش تا کمرش می‌رسید. با لباسی همیشه کبود، انگار که هیچ رنگی جز کبود نیست. وقتی از جایی می‌گذشت، به چیزی توجه نمی‌کرد، نه به مغازه‌ها، نه به آدم‌ها و نه به جنجال. حالت فیلسوفی را داشت که دارد به یک چیز مهم فکر می‌کند. تناب بز را می‌کشید، به پاهای خود نگاه می‌کرد و آرام آرام در کوچه‌ها می‌گشت. آن روز برای تماشای دار در فلکه حاضر شده بود و گوشه‌ای ایستاده بود. مردم می‌خندیدند و هیاهو می‌کردند. نظم صف‌ها به هم ریخته بود. پاسمان‌ها سراسیمه بودند. سروان خسروی در جا خشک شده بود و دسته‌های رژه در مدخل فلکه پیش نمی‌آمدند. در جا می‌زدند. سروان خسروی گفت، مرد که یه قرمساق جاسوس پدر سوخته؟ و خبرداری ایستاد. در همون لحظه توپی شلیک شد که جماعت را غافلگیر کرد و از جا پراند. پاسمانها به حالت خبردار در آمدند. سربازان روسی ناچار از اسب پیاده شدند، سینه سپر کرده، کنار کله اسبشان ایستادند. و آنگاه دسته های رژه پا به فلکه گذاشتند. گروه موزیک، دور فلکه را طی کرد و به خیابان زیارت وارد شد. دسته های رژه از پی هم می آمدند، فلکه را دور می زدند و به خیابان زیارت می پیچیدند. دسته ویژه حکومت نظامی، تأمینات، انتظامی قلعه، سربازان ده صوفیان، شهرمیرزا، درگزین، هنگ بزرگ سمنان و دسته های دیگر. تمامی نداشت. در انتهای خیابان خسروی هنوز پا می کوفتند و خاک می کرد. موقعی که دسته ویژه به فلک وارد شد، از پنجره خانه مشرف به خیابان، دختری جوان چند شاخه گل به سر رژه روندگان پرتاب کرد و به قدری موجب خوشنودی سروان خسروی شد که با لبخند و غروری وصف ناپذیر، طوری که هم ناجداکی شهردار و هم دکتر محسوم بشنوند، گفت این ماییم که داریم شهر را اداره می کنیم. چند روز بعد معلوم شد دختری که سربازان را گل باران کرده، نازو دختر رقیه دلال بوده که همیشه در جمع‌های مردانه می‌گفته من عاشق مردهای نظامی‌ام. همچنین یک روز عصر در دواخانه ممتازی، هنگامی که چند مرد آنجا بودن، گفته بود، حیف که زمستان بود، وگرنه کف خیابان را گلپوش می‌کردم. صدای پوتین‌ها فلکه را می‌شکافت. شرق، 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 و کوه جواب می‌داد. آمدند و گذشتند و آخرین دسته که به خیابان زیارت می پیچید، سروان خسروی دستش را بلند کرد. سرپاسبان حکمت فرمان نظامی داد. پاسبانها پیشفن کردند. بعد فریاد زد، افراد به جای خود، آزاد. دکتر معصوم سرش را جلو برد و به آرامی در گوش سروان خسروی گفت، چه کسی را دار می زنی سروان؟ سروان خسروی دستهاش را از هم گشود. شانه بالا انداخت و لب برگرداند. بعد به آرامی چند قدم جلو گذاشت و درست در کنار دار روی سکوی آبنما ایستاد با اخم تمام. بیان که نطقی بکند باز نگاهش را دور فلکه در میان جمعیت گرداند و عاقبت با انگشت عقبی را نشان داد. دو پاسبان به طرف عقبی دویدند. بازوهاش را گرفتند و او را کشان کشان جلو آوردند. باز همراه عقبی کشیده میشد و بعبع میکرد. سروان خسروی گفت، نه احمق ها، بز را بیاورید. پاسمان ها عقبی را رها کردند و بز را بغل زدند. این بار عقبی تناب را میکشید روی زمین که ریشه میخورد. نمیخواست بزش را بدهد. سروان خسروی گفت، مردک ولش کن. میرزا حسن با عصاش به سروان خسروی اشاره کرد. مردک تو ولش کن. مردم باز هیاهو کردند. پاسبان ها بز را می کشیدند و عقبی تناب را رها نمی کرد. حالت غم‌انگیزی داشت. به زانو روی زمین سعی می کرد تناب را بکشد و با التماس چیزهایی می گفت که در صدای ناله بز محو می شد. مثل بچه هایی که هنوز نمی فهمند چرا کتک می خورند و فقط دردشان می آید، رنج می کشید و اعتراض می کرد. اما کسی نمی توانست بفهمد چه می گوید. حالتی در چهرهش بود که عده‌ای به گریه افتادند. دکتر معصوم به موهاش چنگ زد و جلو دوید. جناب سروان، تو رو به خدا دست از سرش بردارید. سروان خسروی پا کوبید. در کار من دخالت نکنید دکتر. میرزا حسن فریاد زد. این فضاحت را تمامش کن سروان. و او سرخ شده بود. دستهاش را روی سینهش گره کرده بود و با بغض و صدای رگداری حرف می زد. آقای میرزا حسن، شما چرا؟ میرزا حسن گفت. یک نگاه به خودت بینداز، ببین چه می کنی؟ مردم همچنان هیاهو می کردند و می خواستند هجوم بیاورند و پاسبانها با قنداق تفنگ آنها را پس می زدند. سروان خسروی آن بالا فریاد می کشید و معلوم نبود چه می گوید. دو پاسبان دیگر دخالت کردند. اخوی در خاک می غلطید و تناب را رها نمی کرد. حالا سر بز نزدیک دستهاش بود. بهش چشم دوخته بود و زار می زد. بز ناله می کرد. داشت خفه می شد و صدای آدم در می آورد. می گفت نه، نه. شاید هم اخوی بود که می گفت با، با. حالا درست در وسط فلکه کنار دار بودند. سروان خسروی از سکو پایین آمد. تناب قرمز را برید. پاسبان‌هایی که بز را می کشیدند پس افتادند. اما پاهای حیوان را در دست داشتند. دو پاسبان اخوی را کشان کشان به طرف جمعیت بردند و سکوت سایه افکند. سروان خسروی باز بر اوضاع مسلط شد. یک تیر هوایی در کرد، به بالای سکو رفت و گفت دست و پاش را ببندید. پاسبان‌ها دست و پای بز را بستند. دو پاسبان تناب دار را به گردن بز انداختند و منتظر ایستادند. سروان خسروی با آرامی گفت حالا دست و پاش را باز کنید. باز کردند. سروان خسروی با تحکمی فراموش نشدنی حرکتی به دستهاش داد و گفت اعدام. تناب دار کشیده شد. در یک چشم به هم زدنی بز میان زمین و آسمان دست و پا می زد و غریو می کشید. نفس در سینه مردم حبس شده بود. لحظاتی بعد بز به سختی تمام کرد. اخوی جلوی جمعیت دو زانو نشسته بود و موهاش را می کند. جوری گریه می کرد که همه را به گریه انداخت. مردم سرک کشیدند و سعی کردند صدای مویه او را بشنوند تا بتوانند گریه کنند. یک پیرزن از بین زنهای کوچه فریاد زد، ای شمر، ای خولی، ای افراسیاب. سروان خسروی نگاه تندی به اخوی انداخت، ببریدش. چهار پاسبان به طرف اخوی دویدند، جمعیت را شکافتند، او را بلند کردند و به طرف شهربانی بردند. سروان خسروی انگشتش را در هوا تکان داد. اگر نمی‌دانید شم تو صحرای کربلا چه کرد، از این پس می‌فهمید. مردم شریف سنگسر آسایش ندارند. عده‌ای به جان همدیگر افتادند و مدام تیر می‌اندازند. عده‌ای به خیال ثواب از دارا می‌گیرند و به ندار می‌دهند. عده‌ای در سکوت رفتار عجیبی دارند که برای ما قابل توجیه نیست. آن کسانی که رو به جهات مختلف نماز می‌خواندند، رو به روسیه، رو به هند، رو به عثمانی، من همه چیز را می‌دانم. من نمیگذارم این شرارت ها ادامه داشته باشد. آن کسانی که رو به قبله رزمارا نماز نخوانند اعدام می شوند. آن کسانی که رفتار مشکوک داشته باشند اعدام می شوند. آن کسانی که اطلاعاتی از افراد شرور داشته باشند و بخواهند پنهان کنند اعدام می شوند. چه کسی دست به قتل میرزا حبیب رزمارا زده است؟ من حسینا را اینجا دار می زنم. من حسین خان را به همین تناب آویزان می کنم. من این دار را برای رفاه عموم ساختم. این دار عمومی است. من این شهر را آباد خواهم کرد. حرفی ندارم. بروید. در لحظاتی که می‌خواست از سکو پایین بیاید، آقای ملکم و چند تا از پاسبان‌ها کف زدند. مردم هو کردند. سروان خسروی در بخت و هیاهو سوار ماشینش شد و گرد و غبار غلیظی بر جا گذاشت. این تمهیدات مؤثر واقع شد. جنگ همچنان در کافرقلعه ادامه داشت. کرکس‌ها بالای شهر در پرواز بودند. سربازان ترک نیروهای سرهنگ آذری دسته دسته راهی گورستان می‌شدند و سکوت وحشتناکی سایه گسترده بود. در پس آن امنیت ظاهری میزان قتل و غارت بالا رفته بود. نانی که تا دیروز در صف‌های طویل عرضه می‌شد و دعوای جلوی نانبایی‌ها تمامی نداشت، یکباره باد کرد و روی دست نانباها ماند. کاسب‌ها دل و دماغشان را از دست داده بودند. نزدیک ظهر به مغازهشان می رفتند و روزهایی می شد که اصلاً باز نمی کردند. بچه ها میلی به درس نداشتند. در مدرسه حاضر نمی شدند. می گشتند اسبی الاغی پیدا می کردند و به جاهای خلوت می بردند. فقط پول معیار ارزش ها بود. معلم ها که تازه از زندان آزاد شده بودند همه جرأتشان را از دست داده بودند. بحث و جدلی در نمی گرفت و کسی فریاد نمی زد. کوچه و خیابان شبها خیلی زود خلوت می شد و کیپور زودتر از گذشته ها می فروشیش را تخته می کرد و می رفت. انگار کسی از غیب آمد و خاک مرد پاشید و رفت. چند وقت پس از قتل رزمارا خزانه انجمن شهر به سرقت رفت و هیچ کس نتوانست بفهمد چه کسی دست به چنین کارهایی می زند. سروان خسروی گفته بود من دار می زنم کسی را که رفتار مشکوک داشته باشد. و آن همه سرباز و پاسبان و قوای انتظامی هیچ کاری نمی توانستن بکنند. پدرها و پسرها از سایه همدیگر می ترسیدند و آن سال پسری 18 ساله در یلاق سر پدرش را برید و قدرت را قبضه کرد. بچه هایی متولد شدند که در صورتشان فقط یک چشم داشتند. آن هم درست وسط پیشانی. زنی بچه دو سر زایید و خودش سر زا رفت. زنی بچه زایید که 4 دست و 4 پا داشت. به اختاپوس شبیه تر بود تا انسان. پدری دختر 10 سالش را حامله کرد. مردی زنش را کشت و جسدش را در چاه انداخت. جوان 18 ساله‌ای به 2 تا از خواهرهاش تجاوز کرد و مردم آن سال به اندازه 10 سال بچه دار شدند. مردها بی خود و بی جهت زنشان را می زدند و دار درست وسط فلکه برپا بود و انتظار می کشید. یا شاید مردم انتظار می کشیدند. بودند کسانی که از صبح به فلکه می آمدند، گوشه می نشستند و تماشاش می کردند. با این احوال روزی 2 بار دلیجان‌های آلمانی آقای ملکم کارگران پلسازی را می‌برد و می‌آورد. جوان‌های آفتاب سوخته با سر و روی خاک‌آلود در کوچه‌ها می‌خزیدند و شهر باز در ماتم فرو می‌رفت. می‌گفتند تا 2 سال دیگر کار پل تمام می‌شود. علاوه بر آن خط آهن هم راه می‌افتد. دماغه پل ساخته شده بود و چند پایه سنگی عظیم هم از دره‌ها بالا آمده بود که پل را روی آن بخوابانند. ناجدکی شهردار گفته بود پایان کار انقریب است، این ملکم به هر قیمتی شده پل را می سازد. دکتر معصوم گفته بود باورش مشکل است. ناجدکی شهردار گفته بود اگر این آلمانیه شهردار بود قوقا می کرد. دکتر معصوم گفت شما هم قوقا می کنید، این همه درخت کاشته اید. ناجدکی شهردار گفت هیچ کاری با ارزشتر از درخت کاری نیست. شهر از 4 طرف در محاصره کوه بود. انگار این کوه‌ها نگهبان‌هایی بودند که می‌بایست حصاری می‌ساختند تا جسم و روح مردم معصوم بماند. اما چه معصومیتی؟ شهر با وجود نظامیان رنگارنگی که مدام در رفت آمد بودند، بیش از همیشه مورد هجوم وقایعی تلخ بود. اختیار هیچ کس دست خودش نبود. هیچ کس امنیت نداشت. تجاوز و دزدی و آدمکشی روز به روز بیشتر می‌شد. مردم حتی در خانه دربسته‌شان آسوده نبودند. نمی دانستن رو به کدام طرف نماز بخوانند. قبلهشان گم شده بود. وجود آدم هایی چون سروان خسروی و رزمارا و رقی دلال و عباس آقا سبیل مست انگار گوشت خانه ها را از استخوان ها سوا کرده بود و اسکلتی برهنه بر جای گذاشته بود. نه رازی، نه عشقی، نه حتی حرف مخفیانه ای. عده بیشماری از عشایر بابت پولی که از رقی دلال نزول کرده بودند تا خرخره مغروز شده بودند. حتی چند نفری که تمام گوسفندان خود را مغروز بودند، از جشن نرون شهریور تا سنای اسفند ماه به انتظار زایش می نشستند بلکه از زیر قرض بدرآیند و چیزی دست خودشان را بگیرند. اما زمان می‌گذشت و سود پول از اصلش بیشتر می‌شد و عاقبت آنها زایش سال بعد را نیز بدهکار می‌شدند. کار به مداخله سروان خسروی می‌کشید. گوسفندها به رقیه دلال واگذار می‌شد و آنها آدم‌های ورشکسته‌ای بودند، بی گوسفند با باری از قرض. آن وقت راه میفروشی کیپور را پیش می‌گرفتند و به زمزمه‌های تلخ آخر شب دل می‌سپردند. از آن طرف عباس آقا سبیل‌مرد سرکرده یاغی‌های گرسنه اطراف شهر می‌گشت و هر وقت تومی می‌خواست می‌زد به جمعیت. تق تق تق. کیه؟ عباس آقا سبیل‌مرد. چی می‌خواهی؟ پول، گوسفند، نان. شده بود که نیمه شبی به خانه‌ای حمله کرده بودند و برای اینکه دست خالی نرفته باشند، بچه‌ای را گروگان گرفته بودند. شده بود که گلوله‌ای در سینه صاحبخانه خالی کرده بودند. شده بود که وقتی مردی در خانه ندیده بودند، به زنها تجاوز کرده بودند و شده بود که راه را بر آدم‌هایی بسته بودند برای خنده و سرگرمی. جوانها از گرسنگی و بیکاری چاره جز فعلگی در کارگاه پلسازی مرگوم نداشتند و همین غنیمت بود. اما آنقدر در کوهپایه ها تیشه بر سنگ می زدند که پیر و چروکیده می شدند. و دخترها از سالها پیش همه عاشق مرد جوانی بودند که روزی کارگاه کوزگری داشت و حالا یک دیوار آجری جلوی مغازش کشیده شده بود و هرچه می کردند نمی توانستند او را ببینند. فقط می دانستند که هست. آدمی، کوزگری، حسینا نامی، سنگ تراشی عاشق پیشه دنبال برادرهاش میگشته و بعد خراب عشق دختر سرهنگ شده و خود را سر به نیست کرده. بعضی میگفتند که لایق نبوده است و معصوم به تازگی چیزهایی از گوشه کنار شنیده بود و دم فرو بسته بود. شاید منتظر بود که ببیند عاقبت ماجرا چه میشود. دختر 19 ساله‌ای با خوردن سم خود را به خاطر حسینا کشته بود. دختری به نام رخشو با نوشتن نامه‌ای به این مضمون که انتقام او را از مرزهای دیگر می‌گیرد، به سبزوار رفته بود و آنها که از آنجا گذر کرده بودند می‌گفتند فاحشه‌ای رسمی شده و در یک شیرکش خانه نگاری هم می‌گیرد. اسمش رخشو بود، دختر عبدالکریم مردشور، با چشم‌های آبی نزدیک به رنگ کف حوض. نزدیک به رنگ چشمهای شیطان. بینی تیزی داشت و چانهش کمی جلو آمده بود. و وقتی راه می رفت لمبر می انداخت و معلوم نبود که آن ساقهای نازکش چجوری کپل گندش را نگه می دارد. یک شب آنقدر حلقه در کارگاه حسینا را کوبیده بود که مردم از خانه ها بیرون آمده بودند. اما حسینا جوابی نداده بود. رخشو در نامهش نوشته بود که او آدم لامروتی است. در کارگاهش بوده و در را به روی مهمانش باز نکرده است. میر بکتون شاعر گفته بود، فراخ روزی را تنگ سال چه کار؟ کشور دختر همسایه دکتر معصوم از نوشافرین پرسیده بود، تو این حسینای کوزگر را می شناسی؟ نوشافرین گفت، آره که می شناسم. کشور پرسید، تا به حال او را دیده ای؟ نوشافرین گفت، آره که دیدم. کشور گفت همه میگویند که عاشق توست. نوشافرین گفت تو از کجا میدانی؟ کشور گفت کی نمیداند. شایع بود که اگر دخترها او را گوشه و کنار گیر بیاورند دستی به لباسهاش میکشند و او میگریزد. یک دختر 15 ساله با غروری وصف ناپذیر گفته بود که او را در کوچه تنگ آشتی کنان دیده، جلوش را گرفته و آن صورت خوشگلش را دو بار بوسیده است. و دیگر هیچ آرزویی در این دنیا ندارد. اگر هم مرد، مرد. رفته رفته صحبت حسینا بین دخترها دهن به دهن گشته بود و پیش از آن که کار بالا بگیرد، کوزگری تعطیل شده بود. یک شب حسینا با آجرهای شبیه آجرهای طاق‌نماهای میدان تعزیه آنجا را جوری تیغه کرده بود که روز بعد مردم نفهمیدند یک زمانی آنجا کارگاه کوزگری بوده است. پس کجا رفته بود؟ نمی دانستند که غروب‌ها حسینا به میفروشی کیپور پناه می برد. گوشه می نشست، شیشه را به اندازه یک کف دست پاک می کرد و بیان که با کسی حرف بزند، نرم نرمک چیزی می نوشید و ایوان خانه سرهنگ نیلوفری را سفره چشمهاش می کرد. شده بود قاطق نان دخترانی که شب و روز پیش می گشتند و از او افسانه ها می ساختند و روایت ها می کردند. همیشه گوشه می فروشی بود و انگار اصلا نبود. تنها یک بار میز بکتون شاعر به میزش نزدیک شده بود و گفته بود: پسر جان، از کجا می آوری می خوری؟ گفت: یک لقمه نان از خاک در می آید. میر بکتون گفت: خبرها که به گوشت می رسد. حسینا گفت: کدام خبرها؟ میر بکتون گفت: دیوانگی دخترها. حسینا گفت: چه اهمیت دارد؟ میر بکتون گفت: نکند مرد نیستی؟ و یک صندلی جلو کشید و روبروش نشسته بود. ها؟ نکند مرد نیستی؟ حسینا گفت: اینها همه کوزند. هیچ کدامشان برای من جاذبه‌ای ندارند. میر بکتون گفت: عجب دیوانه ای هستی. حسینا گفت: سالها دنبال برادرهام میگشتم و حالا دنبال خودم میگردم. تنها دلخوشیم این است که بیایم این گوشه بنشینم ببینم چه میشود. تقدیر اسب رم کرده است که نمیشود بهش دهنه زد. شاید هم میتوانستم سوار این اسب باشم، اما حواسم به چرخ کوزه‌گری بود. یک وقت دیدم به این روز افتادم. چه میشود کرد؟ و به تلخی مرگ خندیده بود. قتل رزمارا، سرقت خزانه انجمن شهر، پخش شبنامه‌های آتشین، تحریک مردم برای هو کردن سروان خسروی، ساختن کوزه‌های کوچک منفجره و خیلی از اتفاقات دیگر را به حساب او می‌گذاشتند. اما پیداش نمی‌کردند. بعدها که اوضاع تیره‌تر شد، دیگر نه به می‌فروشی می‌رفت، نه آفتابی می‌شد و نه ردی می‌گذاشت. گاهی مردی با اسب به سرعت باد از برابر شهربانی و یا از کنار ستاد صحرایی سرهنگ آذری پای کوه کافرقلعه می‌گذشت. کوزه باروتی پرتاب می‌کرد و آن همه خرابی به جا می‌گذاشت. می‌گفتند این آدم حسینا بوده است. می‌گفتند مبتلا به جزام است. از شهر جزامیان آمده و مرض خودش را شایع کرده است. جوری که دکتر معصوم در مکتبش وقت سرخاراندن ندارد. هر کس تبخال می‌زد یا زخم زردی در بدنش می‌دید، خودش را به دکتر معصوم می‌رساند. معصوم هم کوتاهی نمی‌کرد، از عواقب جزام می‌گفت. از اینکه اول زخم کوچکی پیدا می‌شود و ذره ذره مثل زغال گداخته دم باد گوش را می‌خورد و خاکستر می‌کند. از دو آدمی که باعث این بدبختی شدند حرف می‌زد و به مردم هشدار می‌داد. باید مراقب باشید، هر آبی را نخورید، با هر ناشناسی دست ندهید. و اگر نظر مرا بخواهید میگویم بگردید عامل مرض را پیدا کنید و دارش بزنید. سروان خسروی دست او را فشرده بود و گفته بود: زنده و مردهش فرقی نمی کند. آویزانش می کنم دکتر. معصوم گفته بود: من کمک می خواهم. سروان خسروی گفت: مضایقه نمی کنم. این ماجراها بود و هر روز خبر تازه‌ای می رسید. یک روز خبر آمد که قرار است یک سرباز روس را در فلکه تنبیه کند. هیچ کس نمی دانست چه کرده است و چه کارش می خواهند بکنند. بعد اعلام شد که با دختری رابطه نامشروع داشته است. تک و توک آبری به طرف فلکه می رفت و آنجا مه آنقدر پایین بود که آدم ها به سختی شناخته می شدند. مختاروف، امیر کماندار روس، سوار بر اسب کنار حوض فلکه ایستاده بود و اسبش از حوض فلکه آب می خورد. دو سرباز روس سوار بر اسب در فاصله 10 متری از هم قرار گرفته بودند. یکی رو به سوی خیابان خسروی و آن دیگری رو به خیابان زیارت. هر دو شلاق و دهنه را جوری گرفته بودند که با فرمان امیر کماندار به پرواز درآیند. سرباز گناهکار بین دو اسب با طناب بسته شده بود و بی آنکه تکان بخورد به حالت خبردار ایستاده بود. با لبهای به هم فشرده، بغض‌آلود، وحشت زده، با موهای بور و صافی که چتریش می‌ریخت روی پیشانی. دکتر معصوم با قدم‌های شمرده شمرده به وسط فلکه رفت. نگاهی به سرباز گناهکار انداخت و آن وقت درست نفش کوچه خودشان جلوی جماعت ایستاد. به مردی که بغل دستش ایستاده بود گفت: این همان سربازی نیست که آکاردئون می‌زد؟ مرد گفت: آره خودش است. تنها سرباز روسی بود که آکاردئون داشت. روزهای یک شنبه هم قطارهاش را جمع می‌کرد و با آهنگ‌های شادی که می‌زد آنها را به رقص وامی داشت و حالا با صدای لرزان آرام آرام داشت چیزی به امیر کماندار می‌گفت که بی‌شباهت به آهنگ‌هاش نبود. امیر کماندار پاسخ داد: اسفلیش. و صورتش را برگرداند. عده‌ای از سربازها که در رفت آمد بودند، پشت سر امیر کماندار ایستادند و درست رأس ساعت 4 بعد از ظهر مختاروف با نگاهی به ساعت بغلی یک تیر هوایی شلیک کرد. اسب‌ها به پرواز درآمدند و در مه فرو رفتند. تناب حلقه حلقه باز شد و درست در کنار حوض فلکه پاهای سرباز گناهکار را از هم گشود و دوشقه‌اش کرد. خون از دو قسمت جدا شده فواره زد. لاشه خونالود بی سر در خیابان خسروی و لاشه‌ای که سرداشت در خیابان زیارت محو شد. مردم چشمشان را بستند و صورتشان را برگرداندند. اما خیلی دیر شده بود. آنچه را که نمی بایست می دیدند، دیدند. دکتر معصوم حال تهوع داشت. کنار جوی آب نشست و بالا آورد. در همون لحظه سروان خسروی نفس زنان به فلکه رسید و پشت سرش دختری با شکم برآمده می دوید. سروان خسروی گفت، این چه مراسمی بود؟ معصوم گفت، مراسم اعدام. وقتی دولاشه سرباز را کنار هم گذاشتند، سروان خسروی گفت، اینها قصد ازدواج داشتند. دختر که گریه می کرد و خودش را می زد، با دیدن لاشه دوشقه شده خونالود معشوق از هوش رفت و افتاد. سروان خسروی بیش از حد عصبانی بود. دو قدم می رفت و باز بر می گشت. عاقبت داد زد، این چه اعدامی است؟ و بعد با لحنی دوستانه تر گفت، اینجور فجی کسی را نکشید. مختاروف گفت، شما هم مسائل ناموسی کم ندارید. و دهنی اسبش را برگرداند و هی کرد. سروان خسروی داد زد، پس ما این دار را برای چی ساختیم؟ معصوم به دوروبرش نگاه کرد و با حالتی کتک خورده سرش را زیر انداخت و جمعیت را از پشت سر دور زد. برف ریزی شروع به باریدن کرده بود که بعد تند شد. بعد دیگر هیچ کس در فلکه نبود، به جز چند سوار روز که مجسمه شده بودند. وقتی معصوم به خانه رسید، سرفه کنان از پله‌ها بالا رفت. یعنی که آمدم. نوشافرین جلوی آینه ایستاده بود. گرتوز را هم جلوی آینه گذاشته بود. گفت، سلام. معصوم گفت، علیک. فانوس من کجاست؟ نوشافرین سر برگرداند. با موهای خرمایی انبوهی که دور تا دور گردنش را پوشانده بود، پیرهن توسی مردانه‌ای که آستینش را چند بار تا زده بود و دامن سیاهی که تنگ و چسبان به تنش چسبیده بود، سعی کرد معصوم را اغوا کند و نگهش دارد. گفت، روشنش کردم. گذاشتم توی آشپزخانه. یک قاب در ایوان افتاد و صدای خنده بچه‌ها از کوچه آمد. معصوم گفت، چرا نمی روی پیش مادرت که سرت گرم باشد؟ نوشافرین گفت، سرم گرم است. معصوم گفت، کلون در را نیندازید، بر می گردم. نوشافرین گفت، منتظر می نشینم. معصوم گفت، لازم نیست، بگی بخواب. نوشا به طرف پنجره ایوان رفت. نگاهی به قاب انداخت و گفت، کی این بازی ها تمام می شود؟ معصوم گفت، این حرف ها بماند برای بعد. نوشافرین گفت، پس من هم می روم خانه همسایه ها. معصوم گفت، چه خبر است؟ نوشا گفت، تنهایی دق می کنم. معصوم گفت، برو پیش مادرت. نوشافرین گفت، چی شده؟ دلت را زده ام؟ معصوم گفت، بدتر. و شروع کرد به قدم زدن. آنقدر خشک و رسمی بود که حتی سر بر نمی گردان به صورت نوشافرین نگاه کند. تنها گفت، بدتر. مدت مدیدی بود که زنجموره می کرد و آیه یأس می خواند. مگر این شهر چقدر جمعیت دارد؟ روزی 10 تا مریض هم نمی بینم. چوزخوری می کنند و نمی آیند مطب. با این خرج گران، با این خانه گل و گشاد، به نظر من باید اینجا را بفروشیم و برویم یک جای کوچکتر. و نوشافرین پاسخ داده بود، هرگز. این چه زندگی نحوستی است؟ معصوم گفت، اتفاقا من هم به این نتیجه رسیدم. نوشافرین گفت، که چی؟ نمیتوانیم ادامه بدهیم. پس چه میکنی؟ هیچ، من میروم. میروی؟ کجا؟ چه میدانم؟ مشهد، سبزوار، تهران، شاید هم اردبیل. پس ما اینجا چه کنیم؟ هر چه میخواهید بکنید. طلاق هم نمیدهم که فکر نو به سرت نزند. شاید سال و ماهی یک بار سری زدم و...
و ساکت شد.
معصوم، تو به من بگو چرا این رو به آن رو شده ای؟
ولم کن.
پله ها را در تاریکی طی کرد. فانوس را از آشپزخانه برداشت و خودش را به خیابان رساند. مه آنقدر پایین آمده بود که جلو پاش را هم نمی دید. نه سگی پارس می کرد، نه تیری در می رفت و نه رد و برقی می زد. فقط برف می بارید. معصوم فلکه را دور زد و هنگامی که پا به می فروشی گذاشت، احساس کرد صدای مردها برای یک لحظه برید و بعد پچپچه‌ای در گرفت. بوی دود و عرق همراه با هوای گرم به صورتش خورد. نرمه برف موها و سرشانه‌اش را تکاند. زیر لبی به کیپور سلام کرد و فانوسش را روی پیشخوان کنار بقیه فانوس‌ها گذاشت و یک راست به طرف میز هر شبش رفت. چهار چراغ زنبوری به زنجیرهای سقف فسفس می‌کردند و از لای دود و مه نورشان را به میزها می‌رساندند. پسرک بردست کیپور با چهره خواب‌آلود ظرف‌ها را جمع می‌کرد. غذا می‌داد، به میزها دستمال می‌کشید و گاه گداری گربه زیر میز را با لگد پرت می‌کرد. معصوم گوش سپرد به میز سمت راست. چهار مرد آرنج‌هاشان را روی میز گذاشته بودند و سر در دل همدیگر داشتند. مردی که پشتش به معصوم بود گفت: بعد می‌رود سراغ میرزا حسن، می‌گوید جناب رئیس، می‌خواهم پیشنهاد کنم یک زن به جمع انجمن شهر اضافه شود. میرزا حسن می‌پرسد: کی باشند؟ سروان خسروی می‌گوید: نازو. میرزا حسن نه می‌گذارد نه بر می‌دارد، صاف و پوزکنده می‌گوید: مگر روسبی خانه راه انداخته این؟ هر چهار مرد قهقه زدند. یکی از آنها میربکتون شاعر بود که داشت زیر گلوی گربه را نوازش می‌کرد. گفت: امروز عصر رفته از شهربانی. واسه خودش متاعی شده. آره، وقت راه رفتن چه غری به کمرش می‌دهد. یک الف بچه بود، حالا حسابی زنی شده. میربکتون شاعر صورت گربه را توی دستهاش گرفت. سرش را بالا آورد و ته استکان عرقش را توی دهنش ریخت. گفت: آره، می رود شهربانی، لابد برای بازدید. یک ظرف کلوچه هم برای خودشیرینی با خودش بر می دارد. سروان خسروی خبردار می دهد، پیشفنگ و پافنگ می کند و دنبال زنکه راه می افتد. از این اتاق و آن اتاق. حتی زندان را هم نشانش می دهد. بعد دستور چای می دهد. نازو می گوید: مگر نمی دانید من هیچ وقت چای نمی خورم؟ سروان خسروی می گوید: عجب. و از این در آن در حرف می زند. آسمان و ریسمان می بافد و بعد می گوید: سرکار خانم، ببخشید که ما وسیله پذیرایی نداریم. نازو هم می گوید: شما تشریف بیاورید منزل، ما چیزهایی داریم که از شما پذیرایی کنیم. مردها باز قهقهه زدند و به گربه مست نگاه کردند که هی خودش را می ترشاند و سرش را تکان می داد. اما نمی توانست روی دست و پاش بایستد. فرو می افتاد، پا می شد و دور خودش می چرخید. معصوم دیگر دل نداد. گوش سپرد به میز پشت سر. نمی دانست چه کسانی آنجا نشستند. حوصله‌اش را هم نداشت برگردد. 800 رأس گوسفند می شود 2 بلوک. بزومیش قاطی. در همون لحظه در می فروشی باز شد. بار دیگر چوپان جولید مو به درون آمد. خیس شده بود و بر موها و سرشانه‌اش برف نشسته بود. با صورتی خشکی زده، چشمهای گود افتاده و حالتی بیرمق. دور لبهاش هم تبخال زده بود. گفت: آقایان، اگر خبر دارید که حسینا کجاست بگویید. همه سرها به طرف معصوم برگشت. انگار که حسینا حالا در خانه اوست. یکی از آن ده پقی زد زیر خنده. چوپان جولیدمو ضعف داشت. نمی توانه سر پا بایستد. از هوش رفت و دراز به دراز روی زمین پهن شد. سکوت فضا را گرفت. انگار جهان از حرکت باز مانده است. معصوم لرزان از جا بلند شد، میزش را رها کرد و به طرف پیشخوان راه افتاد. آنجا انگار هزار فانوس روشن کرده بودند و شعله ها میرقصیدند و تکرار میشدند. پچپچه‌ای تلخ در گرفته بود. معصوم لابد میترسید به آن همه چشم نگاه کند. پشت به جماعت، درست رو به بیرون بالای سر چوپان جولید مو ایستاده بود. خواست چیزی بگوید، اما سکسکه امانش نمیداد. عاقبت خود را باز یافت. کمی خم شد. لحظاتی همانطور ماند و بعد با حرکتی نمایشی به طرف جماعت برگشت. با سکسکه گفت: جزام آقایان، از این آدم بترسید. جزام. و بعد پیلی پیلی خوران می فروشی را ترک کرد. حتی یادش رفت فانوسش را بردارد. فلکه را دور زد، کوچه را در برف طی کرد و خودش را توی خانه انداخت. در را که پشت سرش بست، به آن تکیه داد و چشمهاش را روی هم گذاشت. گویی حادثه غریبی در راه بود، مثل همه افسانه‌های تر.